استاد سوالم اینه، چرا تقوا رو اصلا ما در نظر نمیگیریم؟ یعنی نگاه میکنیم میگیم یک انسان، فرض بر این گذاشتیم، گفتیم یک انسان بی تقوای دزد فاسد رو در نظر گرفتیم، حالا داریم تلاش میکنیم محدودش بکنیم، چرا هیچ برنامه‌ای برای اصلاح اون شخص یا حداقل تربیت افراد دیگه؟ یه مثال میزنم، توی دستگاه امنیتی میان تلاش میکنن که بیشتر روی جوونا و نوجوونا کار بکنن، چون بالاخره رئیس جمهور آینده یکی از همین نوجووناست دیگه، غیر از این که نیست، کسی از بیرون که نمیارن بیارن بزنن اینجا بگن طوری بشه رئیس جمهور. تلاش میکنن رو اونا کار بکنن که اینا در آینده قرار آینده‌ای بسازن، اون آینده‌ای رو بسازن که اون مثلا اون سیستم مثلا فرض بفرمایید غربی دوست داره. حالا سوال من اینه، ما وقتی که یک سیستمی داریم، داریم هزینه عمرانی میکنیم براش، ساختمون میسازیم و پایگاه درست میکنیم، بعد داریم هزینه لوجستیک میکنیم، یعنی خوراک و پوشاک و کتاب و ادوات بهشون میدیم، هزینه آموزشی میکنیم، مدرس بهشون میدیم، امکانات تحصیلی بهشون میدیم، تامین اعتبار و تامین بودجه میکنیم، امتیازهای خاص بهشون میدیم. عرضم اینه، تامین بودجه یعنی اصلا بودجه اختصاص میدیم برای این کار، برای فرهنگ سازی، برای تربیت نسل بعدی. بعد به اینجا که میرسیم، وقتی میایم به انتهای مسیر که میرسیم، میبینیم که اصلا ما هیچ خواسته از اون، هیچ مطالبه ای از اونا نداریم. میگه ما هر کاری کردی دست درد نکنه، هر کاری هم نکردی نوش جونت، هر چی خوردی بردی نوش جونت، و ما الان بیایم بدویم دنبال این که اون شخص ناصالحی که تربیت شده رو ما محدود بکنیم. سوال من اینه، چرا مثلا شهید رجایی، از شهید رجایی تا شهید رئیسی، چرا اینا فساد نمی‌کردن؟ یعنی راه براشون باز نبود؟ یعنی فرض بفرمایید مردم دنبال این بودن که جلوشو بگیرن؟ نه، خود انسان انقدر با تقوا شده بود که دیگه نیازی نداره کسی بالا سرش باشه. مطلب اینه که
متوجه شدم.
حالا خیلی واضح نمیخوام حوزه علمیه چی کار داره میکنه، چون موظف این امور حوزه علمیه است دیگه، وظیفه تقوای جامعه حوزه علمیه است. اگه ما ببینیم یک جامعه همه مریضن، خب قطعا پزشکا دارن کمکاری میکنن یا متولیان امر ورزش و سلامت. ببینیم ساختمون ها خرابه، خب متولیان این امر دارن کمکاری میکنن. وقتی میبینیم فساد انقدر زیاد شده که تو کف جامعه به گناه افتخار میکنن، تو کف جامعه میگه من نخورم یکی دیگه میخوره، من نبرم یکی دیگه میبره، وقتی اینا رو ما میبینیم، خب احتمالاً یک نهاد، یک جایی که ما داریم بودجه بهش میدیم، خب اون بودجه پول منه عملاً، یعنی اون نفت منه دقیقاً، اون پولی که داره به اون داده میشه نفتیه که مال من بوده، نفت ملی منه، مالیاتیه که من دارم بهش میدم، با کمال میل داریم تقدیم میکنیم که برای ما کار بکنید، نه اینکه بگیرید بخورید ایشونوشو ایشونوشو، هر کس به یه سبکی دیگه، ایشونوشو یه آدم عرق خوری به اون سبک، ایشونوشو خب بعضی سبک دیگه ای داره. عرض من اینه، اونا رو چی کار باید بکنیم؟
بله، ببین حالا نمیدونم اینجای بحثو بودی یا نه، من یه ریشه وقوع فساد و یه دوگانه اینجا مطرح کردم که دوتای اینا رو بعدش جلوتر جنبندی کردیم که دوتاش کنار هم معنی میده. یکی این که انگیزه افراد، محاسبه افراد و اینها باعث فساد میشه، یکی این که ساختارها، فرایندها و در واقع سیستمه که این آدم میره میشینه توش و در واقع دوچار اون فساد میشه و دوچار در واقع اون انگیزه میشه. این نکته شما این شکلی میفهمم که اگر ما روی آدمها سرمایه گذاری بکنیم، روی تقوای اینها، مثلا روی فرهنگ اینها، روی اخلاقیات اینها، و اینها اگر در اون موقعیت قرار بگیرن مرتکب فساد نمیشن، احتمالش کمتر میشه. اینو قبول دارم، اگر در این حد مد نظر شماست که این رو به عنوان یه المان کنار بقیه ببینیم که آقا ساختارها رو اصلاح کن، قانون تعارض منافع رو بذار، شفافیت رو بذار، فلان فلان، همه اینا با پیش‌فرض اینه که آدم‌ها با تقوا نیستن. خب یعنی ما فرضمون بر اینه که آدم ها توی اون موقعیت نفع شخصیشون رو در نظر میگیرن، همه کارا رو با این فرض بکن برای محکمتر شدن، برای اینکه خیالت راحت بشه، اوکی برو رو آدمات هم کار کن، روی تقواشون کار کن فلان. ولی اگه برعکس بخوای عمل کنیم میشه این وضعی که الان داریم. یعنی اتفاقا ما نگاهمون تو دهه های گذشته، من عرض کردم، این بوده که آدمای با تقوا بیان سر کار، فیلتر بذارید، هر کسی رو تایید صلاحیت نکنید، فلان کنید، و حسمون این بوده که اگه مثلا تو مصاحبه استخدامی در مورد احکام و شرعیات و اینا بپرسیم آدم مؤمنا بیان رو کار، مشکل حل میشه. ولی دیدیم نشده دیگه. یعنی مثلا خاوری رو در واقع استایلش رو دیدیم با چفیه و فلان و اینا، الان معلوم نیست کجاست. یا یه مقاله میخوندم پایان‌نامه دانشگاهی بود، چی بود، رفته بود تو زندان بند مالی، از محکومین مالی پژوهش انجام داده بود، مصاحبه گرفته بود. اینا جالب بود، تو خروجی پژوهشش آورده بود اینا عمدتاً تقیدات مذهبی دارن. نمیخوام بگم مذهبی یا دزد و فاسدن ها، میخوام بگم الزاماً با شرعیات و در واقع اخلاقیات و غیره نمیتونی تضمین کنی جامعه سالم میشه. یعنی اصلا یه ریسک بزرگه. شما چرا میخواید حتی آدم مؤمن رو در معرض خطر و گناه و فساد قرار بدید؟ تو ادبیات دینی حالا من خیلی سر در نمیارم، ولی در این حد میدونم که حتی شما باید سعی کنی در معرض گناه قرار نگیری، نه اینکه آقا خودتو در معرض گناه قرار بدی بعد بگی آقا من رو تقوام باید کار کنم مثلا که دوچار نشم. اگر به عنوان یه تبصره، به عنوان یه افزونه به همه اون تلاش‌های ساختاری و اینا نگاه کنیم به تقوای آدم‌ها، به نظرم چیز خوبیه، ضروریه. مثلا اخلاق بعضا حتی مثلا ممکنه در مسلمون هم نباشه، یه عرق ملی داره، یه تعصب مثلا چه میدونم به مملکت داره، میگه من نباید دوچار فساد بشم و اینها. ولی نتیجه گیری بحث اگه این بشه که فقط بریم روی این حوزه با ساختارها، با فرایندها، با اینا کار نداشته باشیم، آدمامونو اگه تربیت کنیم حل میشه، من حسم اینه که شما پسر پیغمبرم بذاری پشت یه صندلی که یه حق امضایی داره که میتونه یه دفعه 1000 میلیارد اینور اونور کنه، بعد همزمانم داری بهش 15 میلیون حقوق میدی سر ما، بعد این باید بعد از ظهر بره تو اسنپ کار کنه، بعد با امضاش میتونه 1000 میلیارد اینور اونور کنه، بعد شب مثلا پول پوشک بچه‌شو نداره، بعد اجاره خونه سر برج، اینا همه تلمبار میشه، پسر پیغمبرم کمرش خم میشه اونجا امضا میکنه و مثلا رشوه رو میگیره. میخوام بگم خیلی فاکتور ریسکیه. بله
و این که خب من خیلی کوتاه عرض کنم، تایم داره سیزه خیلی تیزی رو سوال من این بودش که عرض من این بودش ما شما دارید در نظر میگیرید که یک نفر آدم با تقوا داریم، بقیه همه بی تقوا، و در حالی که این نیست.
اینو من همینجا میونه کلامت ببخشید اصلاح کنم.
بله بله،
من فرضم اینه که در مقام یک کارگزار حاکمیتی، در مقام یک کسی که میخواد خط مش گذاری کنه، میخواد تصمیم بگیره برای جامعه 80 میلیونی، فرضشو اون میذاره، طراحیاشو انجام میده، ولی الزاما اون نیست که همه فاسد باشن. با فرض اینکه همه ممکنه دوچار فساد بشن، یه کاری میکنه که پیشگیری کنه، حالا میره رو آدما هم کار میکنه، سعی میکنه رو فرهنگ هم کار کنه، رو تقوا هم کار کنه فلان، ولی در لحظه طراحی سیستم آره فرضش اینه که همه فاسدن. ولی شما میفرمایین که در واقع اگر یک جامعه ای بسازیم، یعنی ادامه بحث شما این بود، اگر یک جامعه ای بسازی که تو مدرسه آدم ها تربیت بشن، پرورش پیدا بکنن و و و، میتونی با یه درصد خوبی احتمال اینو داشته باشی که بعدن اینا کارگزاران تو تشکیل میدن و در واقع خیالت راحت میشه دیگه. من میگم این درصد کنار بقیه اتفاقات ساختاری میتونه درصد خوبی باشه، کمک کنه، ولی به تنهایی درصدی نیست که تضمین کنه. چون همین الان خیلی از مسئولینی که در موردش این همه حرف و حدیث هست، اینا تو جبهه بودن، اینا در آستانه شهادت بودن. یعنی اگه تو اون عملیات طرف بر نمیگشته، الان اسمش جای مثلا اتوبان همت بوده، ولی الان کلی حرف و حدیث در مورد فساد خودش و اطرافیانش مثلا وجود داره. میخوام بگم اینو چجوری هندل میکنیم؟ بس اون تو مکتب خوبی داشته میمده بالا دیگه، یعنی در آستانه شهادت هم رفته، رفته دست داده به دیوار برگشته و الان در موردش این حرف هست. میخوام بگم انسان، یعنی الان وارد بحثای خیلی فلسفی و اینا نمیخوام بشیم، ولی انسان یه موجود پیچیده‌ایه که امروزش با فرداش متفاوته. یعنی تضمین این که شما اگه میتونید تیک تقوای یه نفر رو بزنید، یعنی ته نداره که، یعنی تا کی این مراقبه میکنه، تا کی مثلا میتونه اون تقوای کار کنه، میدونی؟ یه وقت هست واقعا اون میز یه چیز عجیب و غریبیه. حالا ماها شاید هیچ کدوم اون درست حسابی تجربهش نکنیم، ان از اون میزا رو هیچ وقت تجربه نکنیم، ولی تو وقتی میری تو یه صندلی میشینی که قدرت داری، با دیروزت متفاوتی دیگه. یعنی همون آدم با تقوایه که مثلا تو زندگی شخصیش خیلی آدم حزب اللهی و با تقوایی بوده، وقتی میره میشینه روی صندلی که میتونه برای 85 میلیون تصمیم بگیره، میره روی صندلی میشینه که مواجه میشه با کلی پیشنهاد، کلی در واقع اتفاقات عجیب و غریب، اصلا آدمه یه آدم دیگه ای میشه. و نمیدونم این فاکتور تقوایی که تو مدرسه کار گذاشتی اینجا هنوز کار میکنه نمیکنه و غیره. اصلا برفرضم کار کنه، من حرف من اینه، داریم در مورد یه سیستم حرف میزنیم، داریم خانوادهمون حرف نمیزنیم که حالا 4-5 نفریم، واسه این 4-5 نفر رو تربیتشون تلاش کنیم و اینا. داریم در مورد یه جامعه 85 میلیونی حرف میزنیم که یارو اصلا در واقع توی وادیای دیگه ایه، باید برای اون سیستم طراحی کنی، فرایند تو اصلاح کنی و غیره. یعنی به نظرم قابل جمع این بحثا. خب من عرضم به اینجا رسید که در واقع ما توی این نقشه و توی این دستگاه مختصات میتونیم یه سری راهبردهایی تعریف کنیم.
دوستان مجازی هم یه سوال داشتن، چون دوستان حضوری پرسیدن، این سوال
مجازی هستن بپرسیم. ما یه تایم پرسش پاسخ ته داریم ها، ولی به صلاح شما من در خدمتم، هر جور شما صلاح میدونید.
خانم زاره پرسیدند در راستای مباحث مطرح شده لازم است به دستورالعمل میدانی خرابکاری آسان توسط اداره استراتژیک CIA در کشورهای مختلف آمریکا مراجعه شود. سوال اینجاست، چرا و چطور این دستورالعمل در کشور ما اجرا می شود؟
چی بود دستورالعمل؟
خرابکاری آسان توسط اداره CIA دیگه به قولی.
حالا اینو باید توضیح بدن چون من از CIA خیلی اطلاعات ویژه ندارم، ولی یه دستورالعمل بود اگه منظورشون اینه، الان هستن آنلاینن. یه دستورالعملی بود اخیر منتشر شد، اونو من دیدم که میگه مثلا برای اینکه دولت‌های مخالفمون رو زمینگیر کنیم و اینا، مال 60 70 سال پیشه، میگه که مثلا سعی کنید شوراهای موازی را بندازید تو اون دولت‌ها، چه میدونم هیچ کی مسئول تصمیم گیری نباشه، هی سخنرانی کنن و کارمندا رو دعوت کنن. و این میخونی شما حس میکنی که داره در مورد دولت ما حرف میزنه. یعنی یه ویژگیایی میگه، میگه شورا را بندازید، یعنی یه نفر مسئول. شورا ویژگیش اینه دیگه، آقا کی تصمیم گرفت مثلا الان فرض کنید که مثلا بنزین گرون شه، شورای عالی فلان، آقا کی چه شخصی، میگه نمیدونی، به شورا دیگه. یعنی این شورا را انداختن سلب مسئولیت از یه زاویه‌ای. یا مثلا بوروکراسیای تو در توی مثلا در واقع بیفایده، یا سخنرانی کردن مسئولین و چه میدونم شعار دادن فلان. این یه دستورالعملی CIA نوشته، میگه دولت‌های متخاصممون رو می‌خوایم زمینگیر کنیم، باید یه کاری کنیم اینجوری اداره کنن کشوراشون رو. و شما نگاه می‌کنی 80 درصدش ماییم. حالا سوالشون چی بود اگه بحثشون همینه؟
کشور ما اجرا میشه
به سادگی.
بله
اجرا میشه دیگه کلا. حالا این تو لایه در واقع خط مشگذاری و اداره و حکمرانی و ایناست دیگه. ما اونجا چون خیلی تعطیلیم قاعدتا خیلی کار سختی نیست. یعنی میخوام بگم نفوذ خیلی ویژه و عجیب و غریبی اتفاق نیفتاده الزاما. یعنی شما یه سری الگوها اون احتمالاً طراحی کرده، کتاب نوشته در موردش، چه میدونم تجویز کرده آقا جهان سوم این کارا رو بکنه، توسعه پیدا کنه. حالا اون که یه چیز امنیتیه، بعضن چیزای خیلی روشون همین جوریه. مثلا فرض بکنید که حالا این خارج بحثه، ببخشید اگر دارم اضافه صحبت میکنم، مثلا دهه 1960-1970 اینا بانک جهانی، صندوق بین المللی پول کلی تجویز به جهان سوم کردن، سیاست های تعدیل ساختاری که اگه میخواید توسعه پیدا کنید برید واگذار خصوصی سازی کنید، دولت رو کوچیک کنید، چه میدونم تعرفه واردات و فلان رو وردارید، این کارا رو اگه بکنید توسعه پیدا میکنید. بعد کلی کشور آفریقایی و کلی کشور جهان سومی از جمله خود ما که رفتیم این کارا رو بکنیم، بعد اونو شرط کردن دیگه، مثلا گفتن آقا اگه بخواید وام بین المللی بگیرید باید اینا رو اجرا کنید. ما مثلا دهه 70 زمان آقای هاشمی تورم 50-60 درصدی یه بار اون موقع تجربه کردیم به خاطر یه بخشی از همین سیاست ها. بعد خودشون مثلا 1989 اگه اشتباه نکنم بانک جهانی یه گزارشی نوشته، مثلا لفظ گاورننس یعنی حکمرانی اولین بار تو این گزارش اومده تو مثلا دهه های اخیر. اونجا یه گزارشی نوشته آقای اسمش یادم نیست الان، یه گزارشی نوشته که تحلیل کرده کشورهای آفریقای جنوبی چرا در واقع با وجود اجرای این سیاست ها وضعشون بدتر شده، تورم، بیکاری، بدبختی فلان. بعد اونجا تحلیل میکنیم، میگه آقا این سیاست ها و تجویزایی که داریم به اینا میکنیم اصلا متناسب با وضعیت اینا نیست و اینا بعضشون بدتر میشه، اینا یه قابلیت های دولت هاشون باید داشته باشه که نداره. بعد اسم اینو میذاره گاورننس، میگه اینا مشکل حکمرانی دارن و اول باید بریم این ساختارشون و این اجراییشون و این بوروکراسیشون و این بحثاشون یه فکری بکنیم، بعد طرف بره وارد خصوصی سازی بشه. یعنی شما دولت توانمندی نداری، بخش خصوصی توانمندی نداری، نه توان نظارت داره، نه توان در واقع تولید داره، میگی برو واگذار کن بنگاهاتو، بعد فساد توش اتفاق میفته، تعطیلی کارخونه ها توش اتفاق میفته و وضعش بدتر میشه. مثلا حالا اون قصه CIA دیگه یه چیز خیلی محرمانه مثلا این شکلی بوده که در واقع تجویزهای جهان اول برای جهان سوم، حالا بدبینانش اینه که با یه توطئه‌ای در کار است و به قول اون بنده خدا نردبان توسعه رو میخوان بندازن، یعنی یارو خودش از یه نردبونی رفته بالا اونو میندازه که تو ازش نری بالا و به توی چیزای دیگه سرکاری تجویز میکنه. اینا بدبینانشه. خوشبینانش هم اینه که میگه اونجا جواب داده، اینجا جواب نمیده، اینجا راه حل در واقع خودمون رو داریم و اینها. کلا نگاه تطبیقی، نگاه به دنیا اینا، این ملاحظه همیشه توش هست دیگه. هر چیزی که جای دیگه جواب داده الزاما واسه ما جواب نمیده و ما مسئله خودمون رو داریم و زیست بوم خودمون رو داریم و در واقع برای خودمون باید چاره کنیم. هست باز نکته تو آنلاین ها هست آقای رئیس یا بریم جلو؟ من عرض کردم که در واقع یک دستگاه مختصات اینجوری اگه در نظر بگیریم قبل از وقوع فساد و بعد از وقوع فساد یه کارایی میتونیم بکنیم. این کارا رو یه ذره در موردش صحبت کنیم. از نظر من این CRM یعنی مدیریت ریسک فساد و اون گزارشگری فساد کنار هم یه پک خوب و کاملی رو نسبتاً میسازه که یه ذره میخوام در مورد این دوتا در واقع صحبت بکنم. مدیریت ریسک فساد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، اولا در مورد ریسک فساد صحبت کنیم. ریسک فساد اون در واقع موقعیتی است که احتمال وقوع فساد توش هست، یعنی ممکن است فساد اتفاق بیفتد، ممکن است اتفاق نیفتد، ولی ما میخوایم اینو شناسایی کنیم، یه کاری کنیم که اتفاق نیفتد. یعنی الان از جنس پیشگیری هستیم، اساسا فسادی اتفاق نیفتاده هنوز، ما میخوایم یه کاری کنیم هیچ وقت اتفاق نیفته. حالا من از تعاریفش رد میشم. مثال هایی که مثلا اینجا هست، ریسک در واقع درخواست رشوه. ببینید رشوه فساده، ریسک درخواست رشوه میشه موقعیت ریسک فساد. ما میخوایم بریم یه مرحله انگار عقب‌تر. ریسک سوء استفاده از قدرت، ریسک اعمال نفوذ، ریسک تعارض منافع. اون تعارض منافع که فرمودین یه بخشی از ریسک های فساده، یعنی یه نوع خاصی از ریسک های فساد میشه موقعیت های تعارض منافع. ببینید حالا تو در قالب این مثال فهم کنم واضح تر باشه. یه وقت از فساد اتفاق میفته، مثلا رد و بدل شدن رشوه بین کارمند و ارباب رجوع. یه پولی داده این مثلا ملک منو اینقدر گرون نمایی کن، مثلا یه پولی داده مالیات منو اینقدر کم بزن. ریسک فساد میشه اون لحظه درخواست یا پیشنهاد، اون که شما گفتین تقوا، این لحظه اتفاق افتاده، طرف با تقوا بوده گفته نمیگیرم. من تو همون پرونده حسین هدایتی با کارشناس رسمی دادگستری که حسین هدایتی بهش پیشنهاد رشوه داده بود جلسه داشتم سالها پیش، میگفت ما رفتیم سر زمین تو جهرم، فرض کن حالا عدداش یادم نیست، فرض کن مثلا می‌خواست 100 میلیارد وام بگیره، برای اینکه 100 میلیارد وام بگیری باید یه ملک 120 میلیاردی مثلا وثیقه کنی، یعنی ارزشش از اون عدد بیشتر باشه که اگه پس ندادی اون ملک رو ازت وردارن. بعد این ملک رو کی ارزش گذاری میکنه؟ کارشناس رسمی دادگستری. یه کارشناس یا حالا سه تا کارشناس میره سر ملک، قیمت میگیره، فلان میکنه، میگه آقا اینجا اینقدر میارزه. بعد خب اینا میان رشوه میدن به این کارشناسا، میبرن یه ملک بنجل مثلا کلا 5 میلیارد میارزه برای 100 میلیارد وام، مثلا گفت بر تو جهرم یه ملک داغونی که اصلا ته تهش 5 میلیارد میارزید، گفت من اینو میخوام وثیقه کنم. ما گفتیم که آقا اینو که این 5 تا میارزه، اینو نمیتونی وثیقه کنی برای 100 میلیارد و اینا. گفت چرا میشه؟ گفتیم چجوری میشه؟ صندوق عقب ماشینشو زد بالا، باکسای دلار و سکه و اینا که بده به ما، گوه اینو بردار و بزن مثلا 120 میلیارد. این بند خدا میگه من قبول نکردم و فلان، این تقوایی که شما گفتی اینجا کار کرد مثلا در مورد این آدم، من قبول نکردم و اینا و برگشتم تهران، دوباره اومدن در خونمون و دوباره فلان کردن و بعد میگه من کلا قبول نکردم، منو حذف کردن از پرونده، یه کار پرونده دادن یه کارشناس دیگه، بعدها دیدم تو اخبار که اون وامو گرفته و تو دادگاه ها مثلا اگه دیده باشید میگه آقا ملک جهرم فلان. یعنی چی؟ یعنی 5 میلیارد زمینش میارزیده، گذاشته وثیقه کرده مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد، یه عدد پایینی رشوه داده به اون کارشناس رسمی دادگستری، براش زده آقا اینجا 120 میلیارد میارزه، داده به بانک، اونورم وام، یعنی اونور بانک هم بسته دیگه، یه رشوه کوچیکم به اون کارمند و شعبه و اعتبارات و فلان بانک هم داده که اونا اینو اوکی کنید، یعنی انقلتی وارد نکنید. فقط تو پرونده بانک سرمایه 300 400 تا کارشناس رسمی دادگستری متهم بودن، تفهیم اتهام شده بودن. این بعد مثلا ملک 5 میلیاردی رو داده، 100 میلیارد رو گرفته، رفته حالا ریخته تو فوتبال، سینما، خارج کرده از کشور، اشغال کرده، هر چی خرج کرده پول رو. بعد بانک اومده گفته آقا پولو پس بده، گفته من پول ندارم پس بدم که. یکی از اینا بود میگه مگه قرار بوده پس بدم؟ اینو من خودش از خودم بدهکار بانکی شنیدم، گفت مگه قرار بوده پس بدم؟ راست میگه، چون لحظه که داشته میگرفته قرار نبوده هیچ وقت پس بده. بعد بانک میره بهش میگه بیار پولو پس بده، میگه پول ندارم پس بدم، ملکی که داشتید مال خودتون. حالا ملکی چقدر میارزه؟ 5 میلیارد. چقدر پول از بانک رفته بیرون؟ 100 میلیارد. الان بانک‌ها کلی ملک بنجل اینجوری دارن که جای پولاشون در واقع جمع شده تو بانک. حالا اون لحظه‌ای که پیشنهاد رشوه شد، من بهش میگم موقعیت ریسک فساد. خب یه مواجهه اینه که آقا کارشناس رسمی‌های دادگستری رو باید ما رو تقواشون کار کنیم فلان کنیم. من اینو نفی نمی‌کنم، اگه این اتفاق بیفته خیلی ایده‌آله، ولی من میگم در مقام یه آدم به قول حاج خانم عملگرایی که میخواد تو حوزه فساد تصمیم بگیره تو سطح حاکمیت، میگم من نمیتونم رو تقوای آدم‌ها حساب کنم. یه نفر با تقوا بود دومی میگیره، دومی نگیره سومی میگیره. من باید سیستماتیک یه فکری بکنم. چیکار می‌کنم؟ میگم عوامل یا عامل شکل‌گیری این موقعیت ریسک چیه؟ موقعیت رد و بدل شدن رشوه. من اینجا نوشتم مواجهه مستقیم کارمند و ارباب رجوع. یعنی این فراینده یه طوری طراحی شده که ذینفع تسهیلات، اون کسی که میخواد وام بگیره حسین هدایتی، با کارشناس رسمی دادگستری با هم میرن سر ملک، هستن هم دیگر رو میبینن، رفیق میشن، شمار تلفن رد و بدل میکنن، به هم هدیه میدن، سکه میدن، فلان میدن. من اگر بتونم این فراینده رو یه طوری طراحی کنم و تغییر بدم که این موقعیت ریسک فساد از بین بره، یعنی اینا اصلا همدیگه رو نبینن، مثلا دارم ساده سازیش میکنم، مثلا یه سامانه‌ای وجود داشته باشه، هر پرونده کارشناسی که اون تو میاد به صورت ناشناس سربرگش رو حذف کنه، اسم زینف و فلان و اینا رو حذف کنه، به صورت رندوم ارجاع بده به کارشناسا، یعنی کارشناسه میره تو ملک و ارزیابی کنه، اصلا نفهمه این جمال حسین هدایتیه و غیره. میگم دارم ساده سازیش میکنم، ممکن رو اینا هم انقلت بیاری، دارم برای اینکه مفهومو برسونم میگم. من اینجا چیکار کردم؟ موقعیت ریسک فساد رو از بین بردم با اصلاح فرایند. به همون مثالی که تایم قبلی گفتم، به جای اینکه مالیات تو ممیز مالیاتی یا بری بازرس بذاری یا مواظب باشی رشوه نگیرن، اصلا کلن این سیستم رو عوض کن. به جای اینکه ممیز بفرستی بره اونجا بگه چقدر درآمد داشتی، چقدر فلان داشتی، مالیاتت میشه انقدر، از رو تراکنش بانکیش بفهم. مثلا اصلا کلن بگو من چه میدونم این هزارم درصد از تراکنش های بانکی آدم ها مالیات میگیرم مثلا. دیگه کلن این موقعیت ریسک فساد رو از بین بردی. نمیدونم حرفم واضحه یا نه. میخوام بگم که این مواجهه مدیریت ریسک فساد نگاهش اینه، فرض میکنه اون کارشناس رسمی دادگستری آدم بی‌تقواییه و اگه تو اون موقعیت قرار بگیره رشوه خواهد گرفت، و به این فکر میکنه که چیکار کنم که تو اون موقعیت قرار نگیره در واقع. پس این میشه عامل ریسک فساد، یعنی یه مرحله رفتیم عقب. توی این قصه، توی مدیریت ریسک فساد، ما دنبال شناسایی عوامل تولید ریسکیم و میخوایم یه بلایی سر این عوامل بیاریم، یعنی یه کاری بکنیم که این عوامل از بین برن. به نظرم در قالب این مثال میتونه واضح باشه. تعریفش این شکلی میشه: سازوکار نظاممند برای شناسایی و تحلیل موقعیت‌های ریسک فساد، موقعیت‌های ریسک فساد موجود در فرایندهای ارائه خدمت، ارائه راهکارهایی به منظور کاهش ریسک‌های مذکور و پایش مستمر تحقق راهکارها و وضعیت ریسک. حالا بحثش مفصله، من با سرعت دارم میشم، میخوام الگوی مشارکتیش رو بگم، اما فرایندش رو در واقع مختصر عرض بکنم. یه گام اولی داره، گام صفری داره که چارچوب کلیشو طراحی میکنید، حالا تو سطح ملی یا تو سطح هر سازمان و غیره. اینم تو پرانتز بگم، این قصه، این الگویی که دارم خدمتتون میگم، شما تو شرکت خودتون میتونید پیاده کنید. توی فرض بکنید که یه تعاونی دارید، اونجا میتونید اینو پیاده کنید. این محدود به دولت و حاکمیت و اینا الزاماً نیست. یعنی این همون مثالی که عرض کردم، تو کشور هنگ کنگ بخش خصوصی میاد این خدمت رو از دولت میخره، یه بخشش همین بود. میگه بیا فرآیندای منو تحلیل کن مثلا. و فساد ممکن از اون فساد چه میدونم سیاسی باشه، اقتصادی باشه یا هر چیز دیگه. یعنی مدیریت ریسک مفهوم عامیه. سه تا گام داره: ارزیابی ریسک، علاج ریسک و پایش ریسک. گام اول که مهمترین گامشه، یعنی ارزیابی ریسک، اول میگه تجزیه و تحلیل فرایند. میگه آقا این فرایندایی که داره تو دولت اتفاق میفته، تو حاکمیت اتفاق میفته، اینا رو اول باید ریز کنیم، در واقع به قولی اکتیویتی ها، اون فعالیت هایی که داره ذیلش انجام میشه رو ببینیم چند تا مرحله است. یعنی شما میری وام بگیری از بانک، چند تا مرحله طی میکنی؟ میخوای بری کالاتو از گمرک ترخیص کنی، چه مراحلی رو طی میکنی؟ اول امضای اینو میگیری، بعد مثلا موافقت فلانو میگیری، بعد تو سامانه فلان چیزو بارگذاری میکنی، بعد بهمان چیزو انجام میدی، بعد مثلا پول میاد تو حسابت، یا بعد کالا ترخیص میشه. میشه تجزیه و تحلیل اون فراینده. شناسایی و توصیف ریسک ها. آقا ذیل هر کدوم از این در واقع زیر فرایندها چه ریسک فسادی داره تولید میشه؟ یعنی مثلا همین مثالی که گفتم، مثلا فرایند گرفتن وام 7 مرحله است، مرحله سوم کارشناسی وثیقه است. این ریسک وجود داره که آقا این کارشناسه بره رشوه بگیره. اینو اول اینجا باید شناسایی کنیم. وقتی نقشه جامعه فرایند رو بکشیم، یه دفعه ممکنه توی یک فرایند مثلا صدور پروانه ساختمانی تو شهرداری، شهرداری دیگه اوج در واقع تخلفات و مفاسد این چنینیه، مثلا من یه بار با شهردار منطقه یک، معاون عمرانیش ببخشید، معاون همین معاونی که درگیر صدور پروانه است تو منطقه یک، دیگه پولسازترین شهرداری تهرانه، صحبت میکردم، گفتم این فرایند صدور پروانه رو برای من توضیح بده. گفت کدومشو؟ گفتم اگه چند تا پروانه دارم، من خواهم بیام مثلا 4 طبقه خونه بسازم الان تو تهران، مگه چند تا فرایند داره؟ یه فرایند باید قاعدتا داشته باشه. بعد به شوخی میگم یه فرایند رو کاغذ داره که مثلا ظاهری موضوعه، یه فرایندی داره که ما میتونیم بپیچونیمش، پیچیدش کنیم، سختش کنیم، یه فرایندم داره که میتونیم ساده ترش کنیم. متناسب با اینکه شما مثلا چقدر حاضری در واقع سر کیسه رو شل کنی، فرایندت متفاوته. و واقعا اینجوریه. یه فرایند پیچیده، مثلا فرض کن 100 تا فعالیت باید انجام بشه، درخواست بدی، بعد اون بررسی شه، بعد این امضا کنه، بعد اون فلان شه، یعنی عمدن پیچیده شده فراینده، که هر جا دوست داشت یه مبلغی ازت بگیره سادهش کنه، هر جا خواست اذیتت کنه پیچیدهش کنه، که تو یه مبلغی بدی که ساده بشه دوباره برگرده به حالت اول. این کار رو اینجا می‌خوایم انجام بدیم. یعنی بگیم آقا این فراینده رو بیار نقشه‌شو بریزیم رو تابلو، چه زیر فرایندهایی داره، چه اکتیویتی‌هایی داره و غیره. حالا اونایی که براشون مهم بود خواستن کار کنن، مثلا ادبیات مدیریت فرایند BPM و BPMN اگه دیده باشید، این در واقع روابط مستطیل و لوزی و اینا می‌کشن، فرایند رو توضیح میدن. این کار رو اینجا انجام میدیم. اینو تو پرانتز بگم، ما اینو سامانش و اینا هم رو پیاده کردیم تو وزارت اقتصاد، الان داره خاک میخوره، یعنی وجود داره، یعنی عملیاتی شده، قصه و کاغذ و اینا نیست. شناسایی و توصیف فرایند در واقع شناسایی ریسک های فساد اینجا اتفاق میفته. بعد این ریسک ها رو میایم تحلیل میکنیم که اینا کدوماش پر ریسکه، که حالا جلوتر میگم، و تصمیم میگیریم که آقا این ریسک های فساد پر ریسک کشور ها، این که دارم میگم هم توی سازمان معنی میده، هم تو کل کشور معنی میده. یعنی الان مثلا یه سازمان ملی فلان مبارزه فساد اگه وجود داشت، میتونست متولی این کل کشور بشه. آقا الان پر ریسک ترین مثلا 10 تا ریسک اصلی فساد کشور چی هست؟ مثلا انتصابات، مثلا چه میدونم شورای نگهبان مجلس، مثلا گمرک، چه میدونم بانک فلان. حالا اینا رو من یه ذره عبور میکنم. اون تحلیلی که گفتم برآورده کمی اینه، دو تا فاکتور رو میسنجیم: احتمال وقوع و شدت پیامد اون ریسک. مثلا ما الان فرایند صدور پروانه فرض کن که شهرداری رو تحلیل کردیم، 15 تا ریسک فساد داره. هر کدوم از ریسک های فساد اون موقعیت هایی هن که ممکن است فساد تولید بکنن یا نه. میخوایم اینا رو اولویت بندی کنیم. چجوری اولویت بندی میکنیم؟ با این فرمول: احتمال وقوع ضرب در شدت پیامد. اینجا دیگه خیلی دیگه تکنیکی و ابزاری و اینا شد، من میگم عمدن شاید بعضیا بخوان استفاده بکنن تو بعضی از کاراش. یعنی میگیم اولویت دارترین ریسکا اونایی هن که احتمال وقوع فساد تو اونا بیشتر باشه، و اگر فسادی محقق شد شدت خسارت و پیامدی که واسه بیت المال داره هم بیشتر باشه. حالا اینا داریم یه مفهوم کیفی رو کم میسازی میکنیم، خیلی فرمول پیچیده ریاضیاتی نیست، ولی خودش یه کمکی به ما میکنه که اولویت بندی کنیم. مثلا ما تو وزارت اقتصاد میگفتیم آقا مثلا پشتیبانی وزارت خونه بخواد بره چایی بخره برای مثلا اداره ها، این یه ریسک فسادی توش وجود داره که مثلا فاکتور رو گران نمایی کنه و فلان و اینا، ولی شدت پیامدش چقدره؟ مثلا تا 100 میلیون خسارت میخواد بزنه به بیت المال دیگه. مثلا این یه نسبتی خسارت داره، ولی سازمان خصوصی سازی ما یه دفعه کشت و صنعت مقان 10,000 میلیاردی رو واگذار میکنه 1,000 میلیارد، یه دفعه 9,000 میلیارد تومان خسارت به بیت المال. پس اینا رو ما باید بتونیم تفکیک کنیم و اولویت بندی کنیم و فلان. این فرموله این کارو میکنه، هم احتمال وقوع هم شدت پیام. بعدش ما تصمیم گیری میکنیم، میگیم آقا اونایی که پر ریسک هستن، اونایی که عدد آر پی انشون به اصطلاح بالاتره، اینا رو باید ببریم مرحله بعدی. اینا باید برن در واقع تو مرحله بعدی، که مرحله بعدی چیه؟ شناسایی راهکاره. یعنی ما میخوایم تو مرحله بعدی علاج ریسک فساد انجام بدیم. الان ما ریسکای فساد یه سازمان یا کل کشور رو مثلا شناسایی کردیم، تحلیل کردیم، اولویت بندی کردیم. اینم باز تو پرانتز عرض کنم، این کار تا حالا تو کشور انجام نشده. یعنی من روز اول که رفتم همکاری کنم تو دولت، حسم این بود که خب بالاخره تا یه حدیش باید قاعدتا باید انجام شده باشه. یه از این 15 تا نهاد، یه نهاد یه بار بشین این کارو بکنه دیگه، که آقا فراینداتون چیاست، گمرک تو داری چیکار می‌کنی، بانک تو داری چیکار می‌کنی، بیمه تو داری چیکار می‌کنی، یه بار بیاریم اسکن کنیم، یه بار ریسک رو شناسایی کنیم. و ما به عنوان مثلا در سال 1400 اولین تجربه جمهوری اسلامی بوده این کاری که ما تو وزارت اقتصاد کردیم، خیلی فاجعه است. یعنی کسی اصلا به این فکر نکرده تا حالا. ما باید یه بار این فرآیندا رو تحلیل کنیم، شناسایی کنیم کجا داره فساد تولید میکنه. تا کی؟ هی ما مثلا یه برهه‌ای بود 3-4 تا رئیس سازمان خصوصی سازی رو هی گرفتیم، هی این رئیس میشد میگرفتیمش، دوباره رئیس میشد میرفت که میگرفت. آقا تا کی هی می‌خوایم بره اونجا فاسد شه بگیریش، یا تا کی هی نماینده بره رو صندلی بشینه فاسد شه رد صلاحیتش کنی دوره بعد؟ یه فکری باید به حال اون صندلی کنی، یه بار یکی بشینی صندلی رو تحلیل کنه، فرایند نماینده مجلس شدن رو تحلیل کنه، چه میدونم فرایند گمرک رو تحلیل کنه و غیر. این اون کارو داره میکنه. راهکار چی میگه؟ میگه آقا من الان ریسک رو شناسایی کردم، یه ایده یه خطی بده میخوای چیکار کنی که این ریسک کم بشه. مثلا برای تسهیلات بانکی که این همه داره میره پس نمیدن، راهکار چیه؟ مثلا یکی ممکنه بگه راهکار من شفافیت و تسهیلات کلان بانکیه، هر کی بالای 10 میلیارد وام گرفت بذاریم رو سایت، معلوم باشه کی بوده، چی بوده، کی باید پس بده و غیره. مثلا یا مثلا راهکارم فلان اضافه شدن فلان قانونه، راهکارم مثلا اضافه شدن فلان ابزار نظارتی در بانک مرکزیه، راهکارم چه میدونم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌هاست، مثلا می‌خوام برم رو خود بانک‌ها وایسم نه بدهکارهای بانکی و و و. اینا راهکارهای ایده‌های یه خطیه که در واقع میتونه تو هر کیس فساد، تو هر ریسک فسادی مطرح بشه. پروژه اقدام اصلاحی، نال من زود رد میشم چون کمتر مهمه، ولی برای اینکه بحث جا بیفته باید اشاره کنم. برای تحقق اون راهکاره باید یه کار واقعی تعریف کنی. بگی گفت مثلا میگیم گفتی شفافیت فلان، خب چه جوری؟ بره رو کدال یا یه سامانه شفافیت بیاریم بالا مثلا. یه پروژه واقعی بشه که مسئولش هم مشخص بشه. ببین از اون چیز CIA اگه بخوایم فرار کنیم، اینجا داریم فرار میکنیم. مثلا ما اونجا تو وزارت اقتصاد گفتیم آقا این تحلیلا رو کردیم، شناسایی کردیم، راهکار یه خطی هم ایده‌شو دادیم. اینجا اگه رهاش کنیم که رو هواییم، که اینجا الان مشخصا باید بگیم آقای بانک ملی برو این دستورالعمل رو بنویس، سه ماه وقت داری، از امروز هم کنتور داره میندازه سر سه ماه باید گزارش بدی. آقای مالیاتی این سامانه رو به این سامانه وصل کن، یه ماه وقت داری. یعنی پروژه واقعی قابل اندازه‌گیری و دارای مسئول مشخص. باز هی فیدبک میزه برمیگردم به بحث قبل، یعنی برمیگردم به اون سطح ملیه. تو سطح ملی یکی باید متولی این باشه که ما یه ریسک فساد شناسایی کردیم، تحلیل کردیم، پر ریسک، اولویت داره، فلانه. الان باید مثلا بیمه مرکزی این کارو کنه، بعد سر یه ماه ازش پیگیری میکنم، نکرد این اتفاق برات میفته. این سازوکار مبارزه سیستماتیک که میگم یعنی این که وجود نداره. در گام بعدی این راهکار رو در واقع پیاده شدنش رو و در واقع اون پروژه های اقدام اصلاحی رو مانیتور میکنیم، یعنی پایش میکنیم که اتفاق بیفته. یعنی اینجا از جنس کنترل پروژه است. مثلا بچه‌ای که چه می‌دونم مهندس صنایع اینا خوندن، این تیکت نرم افزار دیگه شبیه یه چیز نرم افزار کنترل پروژه میشه که آقا بانک موظف بوده این کارو کنه، سه ماه وقت داره کارو مثلا این سه تا فازو انجام بده، بعد باید گزارش کار بده و و و. ما اون عدده بود حساب کردیم، عدد ریسک. اون عدده بعد از اینکه اون پروژه ها ران شد و اجرا شد، هی بر میگردیم به روزش میکنیم، انقدر این کارا رو تکرار میکنیم که اون عدده بیاد پایین تر از یه آستانهی که تعریف کردیم. مثلا میگیم ریسک فرایند مالیات ستانی 70%، ما رفتیم این کارا رو کردیم، الان شد 30%، دوباره باید این کارا رو بکنیم بشه 20%، دوباره این کارا رو بکنیم بشه 5%، دیگه میگیم اوکیه. مثلا حالا نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم، حالا این هم یه سری در واقع ابزارهایی که این سامانه هایی و این سازوکار مدیریت ریسک فساد به شما میده، فرض کنید مثلا ما یه نقشه ریسک فساد، الان باید رئیس جمهور، الان باید مثلا رهبری یا توی یه سازمان یه وزیر یه همچین چیزی باید جلوش یه نقشه اینجوری داشته باشه که چی میگه؟ میگه آقا از نظر احتمال وقوع و شدت پیامد نقاط فسادزای سازمان من و کشور من کجاست؟ از نظر احتمال وقوع از خیلی کم تا خیلی زیاد، از نظر شدت پیامد از زیر 100 میلیون مثلا تا بالای 100 میلیارد تومان. اینو حالا ما خودمون اونجا برای وزارت اقتصاد طراحی کرده بودیم. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا من فرض کن که رئیس جمهور تو یه نگاه میبینم ما یه ریسکی داریم به اسم R1، این احتمال وقوعش خیلی زیاده و اگر اتفاق بیفته خسارتش بین 10 تا 100 میلیارد تومانه. این سازوکار اینو به شما میده، یعنی ما اینو تو وزارت اقتصاد طراحی کردیم، تو یه نگاه میتونست ببینه وزیر. و خب یه ریسک دیگه ای دارم R3، احتمال وقوعش متوسط، خسارتش هم زیر 100 میلیونه. الانم من یه تیم بیشتر ندارم، 100 تومن بیشترم پول ندارم که بخوام کار کنم، راهکار بدم فلان، برم رو کدوم وایسم؟ میام رو این وای میستم. و من حسم اینه که اگه ما رو 20% ریسکای فساد تو کشور وایسیم مسئله فساد حل میشه. یعنی باید بتونیم با یه قاعده 80-20 اون 20% اولویت دارامون رو شناسایی کنیم، تمام انرژیمون، پولمون، بودجمون رو بذاریم رو اونا و واقعا هم پایش کنیم که این اتفاق بیفته، اون ریسکای فساد در واقع از بین بره، دیگه فسادی تولید نشه. ببین هی تاکید میکنم من دارم در مورد یه دنیای دیگه متفاوت از اینکه آدم فاسد رو بندازیم تو تنور و تو میدون آزادی اعدامشون کنیم حرف میزنم، دارم در مورد اونجای حرف میزنم که اصلا اون نونوای فاسد نشه، اون آقازاده فاسد نشه، یعنی این ریسک فساده از بین بره اساسا. مثالش هم که همون مثال در واقع تسهیلاتی که خدمتتون گفتم، فرایندش هم کلیتش توضیح دادم دیگه ازش عبور میکنم. اون بخش مشارکتیش که موضوع بحث ماست و موضوع جلسه ماست که خیلی مهمه و این رو میتونید تو موضوعات دیگه غیر از فساد ازش استفاده بکنید، به نظر من اینه. یه سوال مهم تو این بحث من شاید برای شما پیش اومده باشه که آقا این شما گفتی که یکی بیاد بگه این ریسکای فساد چیه، تحلیلشون کنه، چه میدونم بعد راهکار بده که چیکار کنیم، این کیه که این کارو میکنه؟ یعنی این ارزیاب کیه؟ خب این سوال خیلی مهمیه دیگه، اصلا تو هر موضوع دیگه شما این سوالو میتونید بپرسید. یه رویکرد خود ارزیابیه، اینجا نوشتم، یعنی رویکرد خود اظهاری و خود ارزیابی، یعنی به خود حاکمیت، به خود دولت، به خود سازمان امور مالیاتی بگیم آقا خودت بیا بگو ریسکای فساد چیه. خب این واضحه و تجربه هم نشون داده که اصلا خودش نمیاد خودشو لو بده، که یعنی خودش در واقع خود سانسوری میکنه قاعدتاً، چون قرار محدودش کنیم، قرار متهمش کنیم که آقا چرا این ریسک فساد وجود داره و باید این کارا رو بکنی مثلا. و من اینو تجربه کردم تو اون بوره‌ای که وزارت اقتصاد بودم، مثلا به بانک فلان میگفتیم ریسکای فساد فلان فرایندو بگو، سه تا چیز بی ربط کمتر مهمو به ما مثلا معرفی میکرد. و حالا رویکرد دومو میخوام بگم. رویکرد دوم میگه ارزیابی خارجی و بیرونی. یعنی چی؟ یعنی یکی از بیرون بیاد تحلیل کنه، مثلا اگه داریم مالیات رو تحلیل میکنیم سازمان بازرسی بیاد، یا یه اندیشکده‌ای بیاد، یه NGOی بیاد، یه نهاد مردمی بیاد. باز تأکید میکنم تو پرانتز محدود به فساد نبینید این موضوع رو، تو هر حوزه دیگه از منظر سیاست گذاری معنی دار. اینم درسته اون مشکل تعارض منافع رو حل میکنه و در واقع این دیگه سانسور نمیکنه، این زینف نیست، میگه و در واقع تحلیل میکنه ریسکا رو، میگه راهکارا رو میگه، ولی اینم الزاما اشراف کاملی نداره و اصلا اون فرایند رو نمیشناسه، اون سازمان رو خیلی دقیق نمیشناسه. اون فرایند مثلا صدور پروانه شهرداری که گفتم و خود شهرداری چیا فقط بلدن، از بیرون تو بری الزاما اون دیتیل و اون جزئیات رو نمیدونی. روی کرده در واقع مطلوب روی کرده تلفیقیه، من اسمش گذاشتم مشارکت اجماع محور. اینجا اون مشارکت جامعه معنی پیدا میکنه. شما هر دوتا رو میشونی روی میز و این دوتا باید در واقع توی یه فرایندی که طراحی میکنی زیر نظارت یه ضلع سومی که میزبان این سازوکاره، میزبان مثلا اون سازمان ملی مبارزه با فساد مثلا، اینا با هم به اجماع برسن. یعنی این نظر بده بگه آقا ریسکای فساد اینه، این یکی هم نظر، این یکی کیه؟ این یکی نماینده جامعه است. یعنی اون ایده مرکزی که میتونه راه حل مسئله ما تو حوزه فساد باشه اینه. ما باید یه الگوهای تصمیم گیری مشارکتی تو حوزه فساد راه بندازیم که فقط حرف نهادهای حاکمیتی تعیین کننده نباشه، حرف یه سری نماینده جامعه که تخصص دارن در این حوزه هم وزن اینا بیاد و در واقع نقش آفرینی بکنه. این دال مرکزی بحث من تو این قسمت اینه، مشارکت اجماع محور. یعنی چی؟ مثلا من تو هم وزارت اقتصاد اینجوری سامانه رو طراحی کرده بودم، میگفتم ما می‌خوایم فرآیند مثلا ترخیص کالا از گمرک رو تحلیل کنیم که فسادش کجا تولید میشه، راهکارش چیه و غیر. به گمرک میگفتم خودت اول بگو، یه پرسشنامه میدادم پر میکرد، میگه آریسکا ایناست، دلیلش اینه، ریشش مثلا این قانونه، ریشش اون دستورالعمله و و و. بعد به این اکتفا نمی‌کردیم، اینو میدادیم به اون نماینده جامعه. نماینده جامعه میتونه یه استاد دانشگاه باشه، میتونه یه اندیشکده باشه، میتونه یه ان جی او باشه و غیر، ولی تخصص باید داشته باشه دیگه، به خاطر این مشارکت، دامنه مشارکتش یه ذره محدوده، عموم مردم الزاما نیست. میدادم به استاد دانشگاه، میگفتم آقا گمرک اینو گفته، راست میگه؟ بعد این نظر میداد، موافقت مخالفت میکرد، میگفت اینجاش راست میگه، اینجاشو داره سانسور میکنه، اینجاش اینو نگفته بهتون. مثلا همون بانکی که میگفتم 3 تا معرفی کرد، دادم بیرون 6 تا این گذاشت روش، و آقا 6 تا ریسک اصلی که داره فساد ضمانتنامه بانکی تولید میکنه اینا اصلا بهتون نگفته اینو. بعد اینو دوباره برمیگردوندم به دستگاه، گفتم آقای بانک فلان چرا نگفتی اینا رو؟ قبول داری اینا هست یا نه؟ گفت آره قبول دارم. گفت بی خود کردی، خودت نگفتی، و اگه قبول داری چرا نگفتی؟ نگفتشون تا حالا این قصه نبوده، این فرآیند رو کسی براش طراحی نکرده، و دیگه از فرآیندهای بعدی دیگه خود سانسوری نمی‌کرد، چون می‌دونست یکی بیرون نشسته که غلطشو می‌گیره. این حالا توی مدلی، حالا مدل در واقع شبه دلفیه، بچه‌هایی که پایان نامه نوشتن با دلفی آشنا، اینا با هم به اجماع میرسن، یعنی دو بار سه بار رفت و برگشت میکردن، موافقت مخالفت رو تو سامانه مثلا سبز میشد قرمز میشد، بعد هر کی مخالفت میکرد باید استدلال میکرد، مثلا میگفت ریشه این فلان قانونه، اون میگفت نه من مخالفم، بعد اجباری باید استدلالش رو مینوشت که چرا مخالفه، مثلا میگفت من مخالفم، مثلا این قانون نیست، این دستورالعمله مثلا ریشش. و اینا با هم رفت و برگشت میشدن، به اجماع میرسن که ریسک فساد اینه، دوباره یه دور سر راهکار، راهکارم اینه. کارکرد حضور جامعه چی بود اینجا؟ تو تصمیم گیری شأنش اجماعی بود، یعنی مشورتی نبود، یعنی اینجوری نبود که بگیم آقای استاد دانشگاه، آقای ان جی او، آقای اندیشکده، تو هم حالا بیا نظر بده، ما اگه دوست داشتیم استفاده می‌کنیم، دوست نداشتیم استفاده نمی‌کنیم. نه، نماینده جامعه هم وزن دولت حق رأی داشت. حالا این که دارم میگم، باز تو پرانتز بگم، خیلی امیدوار نشید چون این سامانه الان داره خاک می‌خوره ما اومدیم بیرون، ولی می‌خوام بگم ایدهش قابل دفاع از این زاویه، که در واقع این داره نقش در واقع مشارکت اجماع محور بازی میکنه، تا راضی نشه کار پیش نمیره، یعنی هم شأن کارشناسیش داره به ما کمک میکنه، یه جایی از جامعه داریم توان کارشناسیش رو استفاده میکنیم، هم یه جورایی داره در واقع نقش نظارتی ایفا میکنه که چیزی سانسور نشه، در واقع چیزی از قلم نیفته، نپیچونه اون دستگاهه و غیره. اینو من دارم توی تکنیکی میگم، شما تو سطح کلام ببینید، یعنی یک ساز و کار مبارزه با فساد تو کشور وجود داره که نماینده های جامعه هم وزن سازمان بازرسی و هم وزن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اینا حضور دارن به عنوان دیدبان، به عنوان نماینده جامعه. اونجایی که ما ترس اینو داریم که آه خود نهاد نظارتی نکنه با اینا زد و بند کنه فلان، اینجا جامعه خودش حضور داره، یعنی این میتونه در واقع یه جور مراقبت از اون باشه، و این الزاماً ذی‌نفع اون مفاسد و تخلفات و غیره نیست، و در واقع خودش یه سازوکار اجتماعیه که میتونه به ما کمک بکنه. این قصه که عرض کردم خدمتتون به عنوان مدیریت ریسک فساد، خودش یه جهانی داره که گفتم فرایند رو تحلیل می‌کنه، ریسک رو شناسایی می‌کنه فلان. این افزونه مشارکتیش کاملاً ابتکار خودمون بود، یعنی با اون دغدغه‌ای که داشتیم که آقا تو کشور ما هر چقدر فنی کار پیش بره، اگه جامعه حضور نداشته باشه، مشارکتی نباشه، کارو میپیچونن و از بین میبرن، چه تدبیری میتونیم بیاندیشیم؟ این الگوی مشارکتی رو در واقع بهش اضافه کردیم. این میشه قصه پیشگیری از فساد. یعنی سطح ملی رو ببینید، شما در مقام یه سری کنشگر سیاسی، اجتماعی، رسانه‌ای، هر چی میخوای تو حوزه فساد اکتی انجام بدید، کنشی انجام بدید، من به نظرم یکی از اولویت‌ها و یکی از در واقع اون نقاط حساس و بزنگاهی که میتونه درمان خوبی باشه، مطالبه همین موضوعه، مشارکت اجماع محور جامعه در حوزه پیشگیری از فساد. حالا دیگه در عمل اگه عزمش تو حاکمیت شکل بگیره، میشه براش ساز و کار چید، میشه براش سامانه دید، میشه براش چه میدونم شبکه سازی نخبگان دید و و و. ما خودمون داریم زورایی میزنیم، تلاشایی میکنیم که این تو سطح ملی اتفاق بیفته. یعنی الان اومدیم بیرون یه اندیشکده داریم راه میندازیم که سعی کنیم مثلا تو این فضاهای کارایی بکنیم، در نتیجه این خودش یه در نظرم تجربه موفقی اگر شکل بگیره که ما جامعه رو به شکل اجماع محور، نه نمایشی نه شعار، چون کلمه مشارکت و مسئولین خیلی استفاده میکنن ولی در واقع تو پایین ترین سطحش، در این حد که راهپیمایی بیاید، در این حد که سر صف صندوق انتخابات بیاید، اسمش مشارکت. مشارکت از زمان یعنی این، یعنی نماینده جامعه ریسکای فساد شناسایی کنه و حواسش از بالا سر مثلا در واقع بانک تو، بالا سر سازمان مالیاتی تو وایساده، جامعه نماینده جامعه است ولی متخصصه. یعنی مثلا میگم فرض کن بازنشسته سازمان مالیاتی کامل میشناسه اون فضا رو، یا فرض کن یه استاد دانشگاهی که تو بانک مفصل کار کرده میاد اونجا وای میسته، هم وزن توی بانک، هم وزن توی نهاد نظارتی نقش ایفا میکنه در شناسایی ریسکای فساد، در رفع اون و راهکار و غیر. این پس میشه پیشگیری. حالا ما تلاشمون اینه که فسادی اتفاق نیفتد، اما اگر اتفاق افتاد بعدش جامعه میخواد چی کار بکنه و چه نقشی ایفا کنه، این میشه همون گزارشگری فسادی که توی اون نقش اونور در واقع گذاشته بودم. گزارشگری فساد هم حالا تا حدودی در واقع اسمشو شنیدین و سودزنی و اینا این سالهای اخیر در موردش بحث شده، من به خاطر همین زودتر ازش عبور میکنم. به صورت کلی از نظر اینکه دولت ها، نه فقط دولت ما، به این جنبندی رسیدن که خودشون به تنهایی نمیتونن همه مفاسد رو کشف بکنن، یه فضاهایی فراهم کردن تو دنیا که مردم بیان گزارش کنن. یعنی منطقش اینه، منطقش اینه که آقا من دولت محدودم، مگه چند تا بازرس دارم، مگه چقدر اطلاعاتم دقیقه، چقدر در لحظه میتونم کشف کنم. تازه اون دولت مثلا فرض بکنید که اروپایی که شفافیت رو داره، فراینداشو اصلاح و الکترونیکی و اینا کرده، پیشگیریاشو کرده، باز میگه آقا یه گوشه‌ای توی بانکی، توی شرکتی، توی فلانی یه فسادی اتفاق افتاد، من خبر نداشتم، یه کاری کنم بیان به من گزارش بدن. و جوابم گرفتن دیگه. یعنی تجربه موفقی بوده تو دنیا سودزنی. ما نداریم هنوز، یعنی ما سودزنی به اون معنا هنوز تو کشور نداریم. مثلا تو آمریکا توی یه سال مالی میخوندم حدود 3 میلیارد دلار وزارت دادگستری آمریکا از سودزنی درآمد داشته. یعنی یه عدم و نفعی که داشته میرفته، یعنی یه فسادی داشته اتفاق میافتاده، دولت ازش خبر نداشته، یه سازوکاری طراحی کرده به نام سودزنی، گفته آقا مردم، کارمندا، شهروندا بیان گزارش بدن، فسادی که گزارش دادن کشف شد، اثبات شد، پولشو از اون آدم فاسد گرفتیم، مثلا این درصدشو میدیم به این گزارش دهنده به عنوان پاداش و جایزه. و اصلا یه بیزینسی شده، اصلا مؤسسات حقوقی تو دنیا و راه افتاده، کارشون اینه، فساد کشف میکنن، گزارش میکنن، پول میگیرن. اخیر من یه جا میخوندم یه نفر 114 میلیون دلار جایزه سودزنی گرفته بود، فکر کنم بورس آمریکا بود. خیلی عدد گنده یا 114 میلیون دلار یه نفر جایزه سودزنی گرفته بود. ببین چقدر عدد فساده بوده، یعنی میلیارد دلاری بوده احتمالاً که این انقدر. مثلا تو آمریکا 15% 20% انگار پاداش میدن، کشورهای مختلف متفاوت. ما برای اولین بار تو وزارت اقتصاد، تو خود وزارت خونه اونجا گفتیم 3%، یعنی زور زدیم، تا زورمون این بود که بتونیم 3% جایزه بدیم. حالا همون هم نصف و نیمه اجرا شد، ولی مثلا تو یکی تو سال اول حدود 2 میلیارد جایزه دادیم اون سال، که اون موقع هنوز قانون نبود، الان قانون شده، که حالا البته قانون ضعیفیه و بعید اجرا بشه اساسا. ولی میخوام بگم که سودزنی کارکردش اینه، یعنی دولت میگه من برای اینکه شهروندا رو درگیر کنم، اینا گزارش بدن و غیره، یه پاداشی میذارم، یه حمایتی میذارم و این گزارش‌ها رو میگیرم، بررسی میکنم، به نتیجه اگه رسید در واقع یه پاداشی هم به اون گزارشگره میدم. حالا تو فرهنگ ما و ادبیات ما، اون ادبیات امر به معروف و اصل هشت قانون اساسی و اینها که مزیده بر این منطقه دیگه، یعنی فقط منطقه پول در آوردن و اینا نیست، ما شهروندا رو صاحب مملکت میدونیم، اینا رو در واقع وظیفه امر به معروف نسبت به حاکمان، نسبت به مردم، اینا براشون قائلیم، رو کاغذ البته. ما اینجا در واقع فراتر از اون در واقع قصه مالی و اینا، یه همچین منطقی هم داریم که آقا اصلا تو باید، تو حاکمیت باید یه شرایطی فراهم کنی که عموم شهروندا بتونن نقش آفرینی بکنن دیگه. ولی نکته مهمش اینه که باید یک بستر رسمی تضمین شده قانونی حاکمیتی باشه، اگر نه اصلا شدنی نیست خود این سودزنیه. حالا کارکرداش هم اینجا نوشتم که افزایش احتمال کشف فساد، کاهش احتمال وقوع، اون فرموله که اول نوشتم تو همه اونا کار میکنه. افزایش احتمال کشفش که واضحه، شما 85 میلیون بازرس داری، هر جایی تخلفی داره اتفاق میفته اصلا کارمند بغلیه میاد گزارش میکنه، من اون ایام تو وزارت اقتصاد خودم این تجربه میکردم که مثلا فرض کنید که حسابدار یه شرکت میومد گزارش میکرد که آقا شرکت ما فرار مالیاتی داره، یا کارمند فلان دستگاه میومد گزارش میکرد که آقا فلانی داره رشوه میگیره مثلا، یا فلانی داره فلان کارو میکنه. خود اینم باز تو پرانتز بگم فرهنگی و فرهنگسازی و ایناش هم یه اتفاق مهمیه ها، یعنی اینکه زور بزنیم اسم این زیراب زنی نباشه، اسم این امر به معروف باشه، خودش یه کار فرهنگسازی جدی میخواد. چون تو در واقع فضای عمومی اینه که آقا من زیراب فلانی رو بزنم، بابا زیرابش رو نمیزنی، داره مثلا در واقع منافع عمومی لگدمال میشه، تو داری گزارش میکنی که با این فساد برخورد بشه. خود این تغییر این تصویره خودش یه در واقع شاید یه دهه کار بخواد. ولی میخوام بگم افزایش احتمال کف، کاهش در واقع احتمال وقوع هم از این زاویه است که فضا ناامن میشه، یعنی دستش میلرزه اون مدیره، میگه نکنه من اینو امضا کنم مسئول دفترم بره گزارش کنه. مسئول دفتری که از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مستندات مثلا سفر خارجی این رئیس سازمانو که معاون وزیر میشد فکر کنم فرستاد برام که آقا این مثلا با خرج دولت رفته دبی اینور اونور فلان. خب این اگه در واقع تبدیل به یک فرهنگ بشه و واقعا من وزارت اقتصاد یا من دولت، من حاکمیت از اون گزارش دهنده حمایت کنم، نذارم باش برخوردی بشه، حتی ارتقاش بدم، تقدیرنامه بهش بدم. ما مثلا تو اون دستورالعمل دیده بودیم که این تقدیرنامه از وزیر بگیره، ملاک ارتقای شغلیش باشه، پاداش بگیره فلان بهمان. خب اون مدیره دیگه دستش میلرزه و میگه هر لحظه کارمندای خودم ممکنه در واقع گزارش بدن و غیره. پس احتمال وقوع فساد رو هم میتونه در واقع کم بکنه. عرض کردم دیگه تجربه دنیا هم موفقیتش رو نشون داده. مثلا یه پیمایشی شده بود بین 96 تا کشور که روش‌های کشف فساد شما چیه؟ کشورهایی که سازوکار سودزنی و قانون سودزنی گزارشگری فساد داشتن 43% رتبه اول گزارشگری فساد. یعنی ما اینجا نشستیم فکر می‌کنیم با سازمان بازرسی و با دیوان محاسبات و غیره میتونیم فساد کشف کنیم. اونجا 43% مفاسدشون یعنی رتبه اول روش‌های کشف فسادشون گزارش‌های مردمیه و خیلی واضحه دیگه با این در واقع نکاتی که گفتم. یعنی سازمان بازرسی تا بفهمه اونجا چه اتفاقی افتاده 10 سال گذشته، ولی گزارشگر فساد همون بغل نشسته همون لحظه بهت خبر میده و همون لحظه میتونه از موضوع در واقع حتی پیشگیری بکنه. یه نکته‌ای هم در واقع فرق افشاگری و گزارشگریه، این رو در واقع به عنوان تذکر که با هم اشتباهشون نگیریم عرض میکنم. گزارشگری فساد اینیه که عرض کردم دولت یه قانونی میذاره، یه سامانه رسمی میذاره، یه سازوکار در واقع مشخص حاکمیتی میذاره، میگه هر کس یه جای فسادی دید بیاد به من گزارش کنه، من میرم رسیدگی میکنم، بررسی میکنم، بعد اگر اثبات شد، اگه پولی به بیت المال برگشت، یه درصدی به شما جایزه میدم. این گزارشگری فساد، این سودزنی. افشاگری فساد کار رسانه‌ای و منتشر کردن اون قصه هست. تو اولیه الزاما تو بعد به موضوع اصلا رسانه‌ای نمیشه، افشا نمیشه، کاملا محرمانه داره مسیرش طی میشه. افشاگری اینه که تو روزنامه بنویسی فساد رو، اینه که تو شبکه‌های اجتماعی مستند بسازی پخش کنی و غیره، با هم یه اشتراکاتی ممکنه داشته باشن، ولی دوتا مفهومن که جفتش مکمل هم در واقع به نظر من ضرورت داره. یعنی شما باید هم فضا رو برای افشاگری فراهم کنی، البته مستند دقیق غیر در واقع سیاسی و غیره، هم سازوکار رسمی سودزنی داشته باشی، مردم بیان محرمانه گزارش بدن. چون یه جایی طرف کارمند یه جایی اصلا نمیخواد اسمش لو بره، نمیخواد رسانه‌ای بشه، میخواد بیاد به خود توی سازمان بازرسی گزارش بده مثلا. یه جایی نه، یه رسانه است، یه خبرنگار رفته روی موضوع کار کرده، مستند و دقیق، میخواد افشا کنه، افکار عمومی رو با خودش همراه کنه و و و جفتش ضرورت داره و کنار هم معنی داره. اینجا مشارکت چه معنایی میده؟ حالا اینکه این در واقع سازوکار سودزنی یه قانون میخواد، یه فرایند رسیدگی میخواد و یه سامانه میخواد، یعنی فقط سامانه نیست، چون تو کشور ما فهم میکنیم سودزنی یعنی سامانه سودزنی، مهمتر از اون قانونه است که بگه من حمایت میکنم، سیانت میکنم، امنیت تو حفظ میکنم، پاداش میدم به توی گزارشگر. و فرایند رسیدگیه. فرایند رسیدگی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من الان من شهروند رفتم یه گزارشی دادم به سازمان بازرسی، تو سامانش آپلود کردم. همین الان بچه‌ها مثلا تو خارج از جلسه از من پرسیدن آقا گزارش فساد داریم چیکار کنیم، گفتم مثلا میشه رفت فلانجا گزارش داد. این که از لحظه ثبت به بچه اتفاقی میفته میشه فرایند رسیدگی. خب یعنی گزارش میاد، من چون هم این ور میز بودم یعنی گزارشگر فساد بودم، هم افشاگر فساد بودم، هم یه برهه اون ور میز بودم، گزارش میومده برام، اینو قشنگ لمس کردم. اینی که این وره وقتی ثبت میکنم یا چی میشه بعدش، نکنه شما هم بپیچونید، نکنه شما دستتون توی کاسه است، نکنه فلان. و اینکه این وره وقتی گزارشو میگیره تازه یه قصه وجود داره، یه فرایندی وجود داره که بفهمین گزارش درسته نیست، واقعا زیرابزنیه یا نه، واقعا مستنده، نکنه دشمنی داره مثلا اومده مدیرشو خراب کنه فلان. این میشه فرایند رسیدگی که میگیره یه پالایش اولیه میکنه میده بعدی تحقیق کنه، یعنی یه جایی یه بازرسی، یه کسی بره بررسی کنه این مستندات درسته نیست و غیره، و تهش بده به یه قاضی رأی بده، حالا قاضی دادگاه، هیئت تخلفات اداری یا هرچی. مشارکت اینجا چه معنی میده؟ من این شکلی میفهمم مشارکت و سطوح مشارکت رو. اصل این که شهروندا رو براشون فضایی فراهم بکنید که بیان گزارش بدن، یک مشارکت تو سطح مشاوره است، تو اون سطوحی که تو اسلایدهای اولم داشتم. یعنی شهروندا رو براشون امکانی فراهم کردید که یه چیزی رو به شما ارائه کنن که ممکنه شما گوش کنی، ممکنه گوش نکنی، ممکنه این فساد رو بری باش برخورد کنی، ممکنه نکنی. ولی همین که یه سامانه ای آوردی بالا، یه قانونی نوشتی که آقا بیاید به من گزارش بکنید، داری شهروندا رو در واقع مشارکت میدی. تو مرحله بعدی که دریافت میکنه، بعد میخواد بده مرحله بعدی و در واقع پالایش کنه یا رد کنه یا بگه اصلا این فساد نیست یا هست، اینجا من نوشتم اطلاع رسانی، یعنی باید فیدبک بده به اون شهروند که آقای شهروند این گزارش شما بود، درست بود، به این دلیل ما داریم رسیدگی میکنیم، درست نبود، به این دلیل، اگه جوابی داری بگو و غیره. نکته مهم اینه که تو فرایند تحقیق و رسیدگی به اون در واقع گزارش، اون چیزی که باز میگم نیازمندی کشور ماست، الزاما تو قوانین سودزنی نیست، باز حضور نماینده های جامعه و مشارکت جامعه اینجا معنیدار باید باشه و حضور داشته باشن. یعنی واقعا اون مثلا NGOی که اومده گزارش داده یا اون شهروند مطلع خودش تا جایی که محرمانگی ها اجازه میده تو این فرایند رسیدگی هم حضور داشته باشه که خود اون بازرسه هم کارو نپیچونه. مثلا ما باز اینو تو اونجا دیده بودیم، گفتی آی NGO فلان اگه تو گزارش دادی، اگه درخواست بدی، خودت همراه بازرسای مرکز بازرسی وزارت اقتصاد برید تو گمرک، تو هم حضور داشته باش به عنوان گزارشگر فلان اگه خودت خواستی، که بدونی ما واقعا داریم بررسی میکنیم موضوع رو. این در واقع مشارکت از جنس تصمیم گیری، یعنی حضور داره تو تصمیم گیری یا تو سطح مشاوره است که آقا من باشم بگم آقا این داره اینجا رو میپیچونه، اینجا داره این سندو اغماز میکنه و غیره. و رسیدگیش هم یعنی دادگاهش هم باید شفاف باشه، رأیش منتشر بشه، رأیش در واقع در معرض عموم قرار بگیره و غیره. پس تو حوزه پسینی راهکار یا راهبرد ما گزارشگری فساد با این الزامات مشارکتی. یه جا بود ما می‌خواستیم پیشگیری کنیم، مدیریت ریسک فساد، شناسایی گلوگاه‌ها فلان، یه جای فساد اتفاق افتاد، می‌خوایم از جامعه مشارکت بگیریم که بیان و مشارکت کنن و در واقع تو فرایندش باشن و اینا. سود تو این قصه گزارشگری و سودزنی پارسال، اواخر پارسال قانونش تصویب شد بعد از سالها که در دستور بود و الان هم ابلاغ شده و قاعدتا باید اجرا میشده تا حالا، ولی نمیدونم الان تو چه مرحله و تو چه وضعیتیه. ولی هم قانون خیلی ایراد داره، هم چون عزمش اون 4 تا سطح عزمی که گفتم، عزم سیاسی و غیره، خیلی وجود نداره. من خیلی امیدوار نیستم در واقع اتفاقی بیفته در موردش، یعنی خودش یه در واقع موضوع مطالبه گری میتونه باشه، یعنی اینکه شما سازوکار حضور مردم در نظارت همگانی رو آقای حاکمیت فراهم بکنید. ببینید یه وقت هست مطالبه گریه، یه وقت هست از جنس کنش اجتماعیه، میگه ما وظیفه ما امر به معروف وظیفه همه است، ما این کارو میکنیم. ولی یه وقت هست شما میخوای بری درگیر و سرشاخ بشی با جریانات فساد، میخوای بری فساد گزارش کنی. من به اندازه موهای سرم آدم میشناسم که تو این فضا شلوپل شده، چون این ور زیر ساختش وجود نداره، رفته باش برخورد کردن، همون کارمنده اخراجش کردن. تعریف میکردن برای ما تو وزارت اقتصاد قبلا که میگم یه کسی، یه کارمندی از تو اتاقش گوشی رو برداشت، زنگ زده به سازمان بازرسی که آقا مثلا مدیر واحد ما داره این کارو میکنه، مدیره رفته از تو تلفن خونه در آورده این تماس از کدوم اتاق اتفاق افتاده که بره یارو پیدا کنه پدرش در بیاره. و کلی کیس اینجوری شلو پل شده وجود داره از کسایی که با دغدغه مندی خواستن یه کاری بکنن و کباب شدن، یعنی خودشون باشون برخورد شده در مقام گزارشگر فساد. چرا؟ چون از اون سمت زیرساخت و میزبانی درستی برای گزارشگری، برای مبارزه، برای مطالبه گری، برای در واقع امر به معروف وجود نداره. یعنی ما میگیم وظیفه همگانی، ولی یه وظیفه حاکمیتی هم وجود داره که میزبانی درستی کنه از این مطالبه گری، از این گزارشگری، از این افشاگری. این ور چون فقدان وجود داره و این ور چون یه کسایی سرشاخ قرار بشین که زور و قدرت و ثروت و اینا دارن، بعضا زور اینا به شما میچربه، یعنی دیگه کف کفش اینه که میره ازت شکایت میکنه، تو درگیر دادگاه و نشر اکاذیب و افترا و فلان و اینا میشه که در واقع مثل نقل و نواد از این پرونده ها تشکیل میشه. و یه جایی هست که دیگه خیلی غم انگیزه اینه که وقتی تو پا میشی با یارو میری دادگاه، حتی اونجا هم احساس میکنی قاضی هم بیطرف نیست. یعنی ببین ایدئال اینه که من گزارشگر فسادم، حاکمیت باید قانون داشته باشه به من جایزه بده، از من حمایت کنه، برام بادیگارد بذاره، بهم اسلحه بده، مثلا دیگه دارم کاریکاتوریشو میگم، این خیلی ایدئال اینه. یه ذره آرمانگراییمون رو میاریم پایین، میو نمیخوایم مثلا هیچ حمایتی هم ازم نکن، من ولی میام کارمو میکنم، افشاگری میکنم، گزارشگری میکنم، فلان میکنم، حداقل اگه اون طرف مقابل من که متهم به فساد از من شکایت کرد، ما دوتایی پا شدیم رفتیم تو دادگاه، من شدم متهم، اون شد شاکی، حداقل اونجا قاضی بی‌طرف باشه. ببین خیلی دیگه من انتظارم آوردم پایین. بعضا تجربه های ما میگه حتی اینم یه جاهایی نقض میشد. من همین الان که خدمت شما هستم محکومم به 20 ضربه شلاق با شکایت آقای یکی از بدهکارهای بانکی که خودش الان تو زندانه، اخلال در نظام اقتصادی در نتیجه بخشی از اون کارهایی که ما تو فضای رسانه‌ای کردیم سال 95-96 طرف بازداشت شد، رفت زندان، خودش جلو در زندان با این روزنامه مصاحبه کرد، گفت من با این کارهای رسانه‌ای بازداشت شدم، من قرار نبود بازداشتم فلان. 2000 میلیارد بود پروندهش، نصف حضرات تو پروندهش اسمشون رو میبینی، افتاد زندان، از تو زندان وکیل گرفت. من از همبندی‌ها شنیدم جایزه گذاشت بود برای وکیلش 2 میلیارد که منو محکوم کنه، 2 میلیارد جایزه داد، وکیل گرفت و 3 تا وکیل. ما دادگاه نزدیک 2 سال من میرفتم دادگاه میومدم که اینجا نشر اکاذیبه، اینجا افتراء، اینجا تهمته، اینجا فلانه. یعنی من مثلا پرونده من انقدر شد به قاضی گفتم پرونده من از پرونده خودش سنگین‌تر شده الان، تک تک توییتام، ویدیوها، استوریا اینستا همه رو پرینت گرفته بود رنگی تو پرونده. من استوریا اینستامو تا الان انقدر رنگی و با کیفیت ندیده بودم. و تهش ما رو محکوم کردن دیگه. یعنی اول کلی دفاع، ما هم با وکیل رفقامون رفتیم دفاع کردیم، مستندات دادیم فلان، تبرئه شدیم. یعنی بعد مثلا 2 سال دادگاه بدوی ما تبرئه شدیم که آقا اینا همش مستنده دیگه، این بدهی بانکی رو داری، اینجا این پتروشیمی رو این کارو کردی، اینجا اون اون کارو کردی. بعد 1 سال 2 سال گذشت، ما اصلا یادمون رفته بودیم طرف، ما اصلا از اون فضاهای زر فاصله گرفته بودیم، خیلی فعال نبودیم و اینا. دیدیم دادگاه تجدید نظر دوباره برگزار شد، ما اصلا دادگاه رو نرفتیم. بعد دادگاه تجدید نظر ما رو 20 ضربه شلاق محکوم کرد. این همین الان اراده کنم میتونم میدون آزادی در مورد خود ما محقق بشه. میخوام بگم یه جاهایی نه تنها هم. یعنی تو اون فضا حمایت من 2000 میلیارد اگه آمریکا بود مثلا باید 200 میلیارد به من جایزه میداد مثلا. میگیم اونو که نمیخوایم که، حواشی و فوشش و تهدیدش و اوناشم اصلا به جون میخریم، مثلا یه نیسان از رومون رد شد اونم پای ما. ولی اگه از من شکایت کرد رفتم تو دادگاه، سیستم قضایی حداقل باز اونجا طرف منو نگیره، بی طرف باشه، یعنی من یه شهروندم، اونم یه شهرونده، حالا اینکه من خبرنگار ضد فساد فلان اینا هم نیستم، یه شهروند معمولی ام، اونم اخلالگر نظام اقتصادی نیست، اونم یه شهروند معمولیه، مستندات دوتامونو واقعا بررسی کن رأی بده. میخوام بگم که یعنی تو فضای کنش اجتماعی، رسانه‌ای، سودزنی اینا، یه بخشی عزم ما هاست، انگیزه و اراده و دغدغه ما و در واقع دقیق کار کردن و ایناست. چون اینم خیلی مهمه که من حرف بی ربط نزنم، من اگه اونجا حرف کذب زده بودم واقعا سرم پایین بود، گفتم آقا راست میگه دیگه، درسته طرف متهم اقتصادی ولی من حق ندارم کذب بگم، ولی من همه رو با مستندات ثابت میکردم که کذب نیست. توی پرونده دیگه آقای روحانی شکایت کرده بود رئیس جمهور، اول گفتن نشر اکاذیب، رفتیم مستنداتو دادیم گفتن خب راست میگه کذب نیست، واقعا این کارو کرده. بعد دوباره چند روز دیگه ابلاغیه اومد، تصویربرداری از اماکن ممنوعه، یعنی ماده قانونی رو عوض کرد، چون تو باید محکوم شی، حالا با اون نشدی با این محکومت میکنیم. حالا باز تصویربرداری از اماکن ممنوعه هم نبود ولی محکوم کردن. یعنی قصه اینه که یه زیرساختی باید این سمت وجود داشته باشه که مطالبه گری معنی بده. یعنی حکمرانی مشارکتی یعنی اینکه ما بشینیم دور هم دور یه میز با هم مشارکت کنیم، با فساد مبارزه کنیم، با هم مشارکت کنیم، مثلا مشکل مسکن رو حل کنیم با هم مشارکت. وقتی میزه وجود نداره و اون تو رو به رسمیت نمیشناسه به معنای فعال اجتماعی، به عنوان کنشگر، به عنوان فعال رسانه‌ای و غیره، خیلی این فعالیت هم نتیجه نمیده. یعنی شما بعد از این مدت مواجهی با یه سری آدم شل و پل شده، منزوی، ناامید، فلان. ما یه ذره بچه پررویم، هنوز داریم در واقع سر و کله میزنیم. خیلی از رفقای ما دیگه تعطیل کردن، یعنی بی خیال شدن. ما از این کوچه میریم تو اون کوچه، از میگه آقا رسانه نشد بریم مثلا مشاورشیم تو دولت، نشد بریم اندیشکده بزنیم بریم فلان. ولی تهش اگر زیر ساخت مشارکتی نباشه، یعنی اون قاضی منو رفیق خودش ندونه، رفیق به معنی که با هم میخوایم با فساد مبارزه کنیم، این در نمیاد، مخصوصا تو این حوزه های سودزنی، افشاگری، گزارشگری و غیره. یعنی باید زیر ساختش اونجا فراهم باشه، قوه قضاییه رسانه رو شریک خودش و مشارکت کننده خودش بدونه و حاکمیت جامعه رو در واقع یه ضلع بدونه که با هم میخواییم با فساد مبارزه بکنیم. اگه این نباشه اونو رقیب میبینه، میگه این داره لجن پراکنی میکنه، این داره افشاگری میکنه، این داره مثلا چه میدونم جامعه رو فلان میکنه، و این باعث میشه که در واقع تو تهدید حساب بشی نه فرصت، یعنی تو به عنوان نماینده جامعه، تو به عنوان رسانه و غیر. من تا 5 وقت داشتم، درسته؟ من در مورد شفافیت و تعارض منافع و اینا هم یه سری نکات دارم که خیلی سریع‌تر میگم، بعد در واقع نکات شما یا اگر سوال و ابهامی هست بپرسیم. پس تا اینجا یه بار مرور بکنم. گفتیم ما در واقع میخوایم تو حوزه پیشگیری و مقابله با فساد مردم رو مشارکت بدیم. یه بستری به اسم مدیریت ریسک فساد داشتیم برای پیشگیری، گفتیم جامعه چجوری میتونه مشارکت بکنه. یه بستری هم برای حوزه پس از وقوع فساد و در واقع کنترل پسنگر داشتیم که سودزنی و افشاگری و گزارشگری فساد و اینها بود، که اون رو هم در واقع گفتیم که چجوری میتونه اتفاق بیفته. هر کدوم از اینا خودش یه بحث مفصله، یعنی خود اون سودزنی موانعش چیه، چرا میشه، چرا نمیشه، چیکار باید بکنیم و اینا، من نمیرسم امروز، فقط گفتم در واقع تیتروار تو ذهنتون باشه که بستر مشارکت مردم در مبارزه با فساد چی هست. یعنی یه وقت هست ما شعار میدیم، سخنرانی میکنیم که آقا مثلا من مسئول قضاییم، میگم ما استقبال میکنیم از مشارکت مردم در مبارزه با فساد. یه وقت میگم نه، مشخصا بگو الان من سامانی سودزنی کجا برم گزارش بدم، بعدش چی میشه، بعد چه اتفاق میفته، بعد از من حمایت میکنی نمیکنی، این رو زمین اومدن یعنی این. یا همون حوزه پیشگیری از فساد، مشخصا بگو الان من استاد دانشگاه، من NGO، من اندیشکده چجوری بیام، کجا بیام. من یادم روز اول رفته بودیم مثلا وزارت اقتصاد، گفتن آقا یه کاری کنید مثلا اندیشکده ها، مردم فلان بیان نظارت کنن بر دستگاه تابع وزارت اقتصاد. گفتم باش. گفتم آقا مثلا همین هفته بعد یه همایش بذاریم مثلا اندیشکده ها رو دعوت کن فلان. گفتم آقا تو رو قرآن باز نبرید تو اون فاز اون دستورالعمل CIA که همایش و سخنرانی و فلان و اینا. میخوای مشارکت کنی، من دو تا پلتفرم برات میارم بالا، مدیریت ریسک فساد، سودزنی، دو تا دستورالعمل هم به اینا بده، الزام کنید که در واقع تو زیر مجموعتون این اتفاقات میفته، بعد دعوت کنید ملت بیان تو این پلتفرما مشارکت کنن. مشارکت یعنی این که بیان بشینن تو همایش سخنرانی کنن براشون، که مشارکت نشه. مشارکت یعنی اینکه آقا طرف گفت من تو بندر عباس گمرک داره این اتفاق میفته، چیکار کنم؟ سری لینک سامانه رو باید براش بفرستی، بیا اینجا گزارش کن، من فردا بازرس میفرستم. مشارکت مردم یعنی این. بگه با تو برخورد کردم من ازت حمایت میکنم مثلا. یا آقا من الان یه اندیشکده ام تو حوزه مالیاتی خیلی کار کردیم، میتونم کمک کنم مثلا فسادهای حوزه مالیاتی کمتر شه، چیکار کنم؟ این سامانه مدیریت ریسک فساد، بیا بهت یوزر پس میدم، بیا اظهار نظر کن، بیا فلان کن. این تو سطح ملی هم معنی داره به نظر من. یعنی قانون حمایت از گزارشگران فساد، حمایت از افشاگران فساد، آزادی رسانه ها، اینا میتونه همش زیر ساخت داشته باشه، قانون داشته باشه. حوزه پیشگیری هم در واقع از همین جنس. یه سری راهبردهای دیگه هست، گفتم ذیل اون مدیریت ریسک فساد ممکنه ما یه راهکارهای دیگه تعریف کنیم، شبیه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و غیره. اینا رو هم سریع فقط مرور کنم، چون بعضی چیزا هست کلمه‌هاشو زیاد استفاده می‌کنیم ولی در معنای خودش نیست. یعنی الان شفافیت یه چیزی که خیلی دیگه دستمالی شده و تو سال‌های اخیر هی در موردش حرف زده شده، ولی بعضا من میبینم واقعا معنی شفافیت اون چیزی که مقصود مسئولینه نیست. یه جایی مثلا طرف تو سازمان خودش مثلا در واقع یه چیزی رو به کارمندای خودش اگه اطلاع بده اسمش رو میذاره شفافیت، یه جایی طرف خبر و اطلاع رسانی رو اسمش رو میذاره شفافیت. اینا شفافیت نیست، یعنی حداقل سطح ایدئال شفافیت نیست. شفافیت 4 تا الزام داره. یعنی اگر یه سازمانی گفت من شفافم، اول باید این 4 تا الزام رو داشته باشه. یعنی با اینا میشه سنجیدش. اولا الکترونیکی بودن فرایندها، دوم ثبت سیستماتیک و فراخوانی برخط اطلاعات، سوم انتشار عمومی اطلاعات، چهارم در فرمت استاندارد. ببین تعریف شفافیت میشه انتشار عمومی و قاعدمند اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی من هر کاری دارم میکنم، هر تصمیمی دارم میگیرم، هر اتفاقی تو سازمانم داره میفته، من حاکمیت. ما به ازاش باید یه داده ای تولید بشه. یعنی فرایندم الکترونیکی باشه اول، یعنی فرایند صدور مجوزم، فرایند ترخیص کالام از گمرک، فرایند چه میدونم تایید صلاحیت نماینده های مجلسم و و و. هر کاری که کردم، هر امضایی کردم، هر بودجه تخصیص دادم، هر مجوزی صادر کردم، یه اطلاعاتی داره تولید میشه تو اون سامانه، تو اون پلتفرم، تو اون دولت الکترونیک. این اطلاعات به صورت در واقع برخط و غیر دستچین شده اگر منتشر شد بهش میگیم شفافیه. این که من خودم دستچین شده یه چیزایی رو بذارم رو سایت وزارت خونه، این اسم شفافیت نیست، حتی شفافیت کامل نیست. مثلا میگم لیست بدهکارهای بانکی رو منتشر کنید، من اسم رفقامو در میارم یه اکسل میذارم رو سایت وزارت خونه، میگم منتشر کردم، این اسم شفافیت نیست. شفافیت اینه که آقا هر کی وام گرفت این اسمش خودکار یه جا ثبت بشه با عدد و رقم و فلانش، و خودکار این بره رو سایت. خیلی چیز حداکثری، انتظار حداکثری تو دنیا وجود داره، ولی در واقع دستچین شده شفافیت نیست، یه شفافیت کامل نیست، الزامه. میخوام بگم یعنی انتظار اون از شفافیت هم بالا باشه. مثلا نماینده های مجلسی برهه میگفتن آقا ما خودمون رأیمون رو میذاریم رو سایتمون، این اسم شفافیت نیست. شفافیت اینه که سامانه مجلس یه طوری باشه هر کی رأی داد آنلاین رو سایت مجلس ما همون لحظه ببینیم، بدون دستچین، بدون اینکه مثلا آقای رئیس مجلس تو این قانون رأی شفاف تو یکی نیست. نشد که تو شما مثلا تو قانون بی ربط در مورد مثلا آبخیزداری قانون داری مینویسی همه رأیاشون شفافه، بعد مثلا میخواید چه میدونم یه وزیر استیضاح کنی، اونجا معلوم نیست کی مثلا رأی مثبت داد، کی این وزیر رو کله کرد، کی فلان کرد. یا خیلی از قوانین بود دیگه تو سالهای اخیر سر و صدا میشد که آقا مثلا فرض بکنید که 150 تا نماینده مجلس نامه امضا میکردن ما فلان قانون رو میخوایم بنویسیم، بعد قانون میومد بیرون کلا مثلا 50 تا رأی مثبت داشت. شما کیا بودید که تو علنی گفتید ما مثبت میدیم بعد در خفا مثبت ندادید؟ مثلا بعد بگیم آقا شفافش میکنیم، ولی این یه دونه رو شفاف نکن، این یه دونه رو اسم منو در بیار، این اسم شفافیه نیست. تو سازمان ها مثلا شاید تو سطح شهر، تو محل خودتون در واقع بخواید مطالبه کنید شفافیت چه حوزه هایی رو میتونه شامل بشه. من مهمترین حوزه هاشو آوردم، بودجه، چه تو سطح ملی چه تو سطح محلی مثلا میتونید در نظر بگیرید، خود در واقع مصوبه بودجه، عملکرد بودجه و تفریغ بودجه. یکی از چیزایی که مطالبه شفافیت در موردش معنی میده، یعنی به شهرداری محلمون ما میتونیم از شهرداری شورای شهر محلمون این مطالبه رو بکنیم، فایل مصوبه بودجه رو بذار رو سایت، عملکرد بودجه رو بذار رو سایت و گزارش تفریغ بودجه. شهرداری تهران برهه که میگم این کارو میکرد، نمیدونم هنوز در واقع این اتفاق داره میفته یا نه. صورت‌های مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان و غیره، اموال و دارایی‌ها و مطالبات و بدهی‌ها، ملک چقدر داره فلان بانک، مثلا اینقدر ملک داره فلان چه می‌دونم سازمان اینقدر ساختمون داره، اینا چیزایی که باید شفاف باشه. واقعا یه بخشی از در واقع فرآیندها و اتفاقات فسادزا به خاطر شفاف نبودن همین است. یکی از بانک‌ها تو یکی از صورت مالی‌هاش یادمه مال خیلی سال پیش بود، هم چند صد هزار میلیارد تومان، یه عدد گنده‌ای سود شناسایی کرده بود از محل افزایش نرخ ارز. بانک هم بانک ارزی نبود، یعنی معلوم بود که مثلا ارز یا سکه الان یادم نیست، معلوم بود بانک رفته ارز و سکه خریده گذاشته کنار که گرون شد سود کنه. خب تو مگه مثلا کارت اینه؟ مثلا بانک چرا باید بره سکه بخره؟ این تو شفافیتی که در میاد دیگه، یعنی این منتشر شده، من خبرنگار، من رسانه‌ای، من فعال اجتماعی می‌بینم، مطالبه می‌کنم فلان. معاملات، مجوزها، اطلاعات مدیران ارشد، حالا اطلاعات مدیران ارشد هم رزومه و کاراییشون و فلان، هم در واقع حقوق و مزایا و غیره. فرایند خدمات و پژوهش‌ها که حالا اینا کمتر مهمه. مدیریت تعارض منافع هم عرض کردم که در واقع یک نوعی از در واقع موقعیت های ریسک فساده، ولی چون خیلی اسمشو شنیدید یه اشاره بهش بکنیم. موقعیت تعارض منافع موقعیتیه که یک در واقع کارگزار نهاد عمومی، یه کارمند، یه مدیر دولتی در یه موقعیتی قرار گرفت که میتونه انتخاب کنه منافع شخصیش رو پیگیری کنه یا منافع عمومیش رو. یعنی تو اون لحظه تصمیم گیری در واقع این امکان براش وجود داره که اینو حالا میتونه با همون ادبیاتی که صحبت کردیم میتونه عامل محور باشه، یعنی اون فرد مؤثر باشه، میتونه ساختار محور باشه که حالا رد میشم چون مفصله، و روش ها و راهکارهای مقابله با اینها هم متفاوته دیگه. یه وقتی ناظر به شخصه، یعنی مثلا میگم یه برهه‌ای بود معاون گمرک، خود همسرش شرکت ترخیصکاری گمرک داشت. خب این تعارض منافع دیگه، یعنی تو بالاخره در لحظه که داری تصمیم میگیری منافع گمرک و دولت رو در نظر میگیری یا منافع زنت رو در نظر میگیری؟ ولی خب این شخص محور، یعنی این آدمه این ویژگی رو داره، اینو ورداریم یکی دیگر رو بذاریم حل میشه. یه جایی این شکلی نیست، یعنی خود اون فرایند و ساختار در واقع داره این موقعیت تعارض منافع رو میسازه. مثلا فرض بکنید که امضای طلایی وجود داره تو فرایند، مثلا من صدور مجوز، هر کی بشینه اونجا این در واقع چیزو داره که من الان مثلا رشوه بگیرم نگیرم، مثلا چه میدونم صدور مجوز داروخونه های برهه میگفتن خود داروسازا مثلا باید مجوز بدن، خب این برای که دست زیاد نشه مجوز نمیدین، تعارض منافع. یا مثلا کانون وکلا، خود وکلا تصمیم گیرن امسال چقدر وکیل جدید اضافه بشه، این تعارض منافع دیگه، هر کی اونجا بشینه در واقع این تعارض منافع وجود داره. بعضا سازمان تعارض منافع داره، این سازمان خصوصی سازی بین وظیفش و مدل درآمدزاییش تعارض وجود داره، بهش میگن تو باید بنگاه‌ها رو سوده کنی فلان کنی، همزمان تو بودجه بهش میگن انقدر باید درآمدزایی کنی امسال، یعنی تو سطح ساختار اون سازمان و مأموریتی که براش تعریف شده تعارض منافع وجود داره. حالا اینو میگم بحثای مفصلیه که من فقط در حد اشاره آوردم که بدونید تو این پازل کلانی که تو ذهنتون میخواد نقش ببنده، هر کدوم از این مفاهیمی که اینور اونور شنیدین در واقع کجای این قصه معنی پیدا میکنه. و یه بحثی هم تحت عنوان فرهنگ سازمانی و مطالبه عمومی آوردم که یه جاهای واقعا دیگه از جنس فرهنگیه تو حوزه مبارزه با فساد، شبیه همون مثاله که گفتم که آقا من دارم امر به معروف میکنم یا دارم زیراب زنی میکنم مثلا، یا این روحیه که در واقع چقدر من حاضرم هزینه بدم برای اینکه اصلا با یه فسادی مبارزه بشه، یا اینکه چقدر حاضرم این فضای ثبات و امنیت و اینا رو یه ذره به هم بزنم، چون بعضا این شکلیه دیگه. یه مفهومی تو مدیریت وجود داره به نام لبه آشو، میگه توی سازمان، توی جامعه، هر جا یه نقطه‌ای وجود داره، یه سطحی از آشوب و بی‌نظمی و در واقع حالا اسمشو هرج و مرج حتی بذاریم که اون نقطه مطلوبه، یه ذره بالاتر از اون سیستم به هم میریزه و میپاشه، پایین تر از اونم سکون و ایستایی و رخوت شکل میگیره. ما باید اون لبه آشوب رو پیدا کنیم بریم اونجا وایسیم. اینکه رسانه‌ها حالا یه ذره در مورد فساد حرف بزنن، افشا کنن، مطالبه کنن، کارگرها بیان کف خیابون مطالبه کنن، چه میدونم، این یه لبه آشوبی داره دیگه. تو اگه کلن اینو تعطیل کنی یه رخوتی حاکم میشه، مفسدین هم واسه خودشون کارشون رو میکنن. اگه اینم از یه حد زیادتر بشه کلن سیستم از هم بپاشه، اونم اتفاق مطلوبی نیست. خود این تعریف این لبه آشوب و به رسمیت شناختنش و مجاز دونستنش و آزاد گذاشتنش، آقا کارگری که 6 ماه در واقع تو خصوصی سازی تو بیکار شده، 6 ماه حقوق نگرفته، این بلاها سرش اومده، اگه اومد کف خیابون یه شیشه هم شکون، این لبه آشوب به رسمیت بشناس، باش کاری نداشته باش. خبرنگاری که با دغدغه مبارزه با فساد اومد، هزینه داد، تهدید شد، فلان شد، بهمان شد، حالا اگه یه جایی جزئیاتی یه گوشه یه سوتی هم داد، اونو حالا نه 6 ماه زندان نکن مثلا. حالا من که میگم اصلا بعضا تو در واقع دقیق هم زده باشی بخواد بکنه میکنه، ولی لبه آشوب یعنی این. میگم برای جامعه پویا نیاز من یه ذره آزادی بدم، آزادی سیاسی اجتماعی بدم که دوچار رخوت و سکون و در واقع بی‌تفاوتی نشم. این فضایی که الان هست دیگه آقا به من چه ربطی داره؟ یعنی اینکه حالا اون بعدی که شما فرمودین که آ طرف میگه آ فساد عمومی شده منم بکنم، منم حق خود، همه دارن میخورن منم بخورم، یه بعدشه. یه لایه پایینترش بی‌تفاوتیه که خیلی سمه. یعنی این شاید بشه گفت اصلا نخواهیم تحلیل بکنیم گستره فساد و در واقع عمقش رو تو کشور، یه دلیلش اینه که مردم از صحنه حذف شدن، کنار زده شدن و بی‌تفاوت شدن، و جریانات فساد و شبکه ها و مافیاها دارن کارشون رو میکنن. و چرا جامعه، جامعه ای که انقدر مثلا تو سالهای اول انقلاب دغدغه حضور تو اجتماع و تو سیاست و اینا رو داشته، بی تفاوت شده؟ چون تو روندیش، تو هی برخورد کردی، هی محدود کردی، هی میدان ندادی، هی فضا رو فراهم نکردی و اونم بی تفاوت شده دیگه، میگه به من چه ربطی، خودت برو هر کاری میخوای بکنی بکن و خودت نمیتونی و با 4 تا سازمان نهاد نظارتی به منهای مردم نمیتونی با فساد مبارزه بکن. اینا میخوام بگم یه جنسیش در واقع واقعا از جنس فرهنگیه، یه جنسیش تأثیر مطالبه عمومیه. مطالبه عمومی هم من این شکلی میفهمم که اینجا نوشتم نخواستن ندانستن. تو بحث گزارشگری فساد و اینا که عرض کردم، یه جاهایی واقعا حاکمیت نمیدونه داره یه جایی فساد اتفاق میفته، یه جایی میدونه نمیتونه، یعنی یه بخشی از حاکمیت زورش نمیرسه، مثلا قوه قضاییه زورش نمیرسه. من یادمه دقیقاً همون ایام مثلا نماینده دادستان، قاضی پرونده فلان، من تو حاشیه دادگاه میرفتم باشون حرف میزدم، خیلی تجربه خوبی بود، تو حاشیه دادگاه با متهم حرف میزدم، با نماینده دادستان فلان، اینو میگفت، میرفتم به اون میگفتم ببینم این چی میگه، چه میدونم تو زندان چه خبره فلان، یعنی تجربه جذابی بود. گفتم فلانی رو چرا احضار نمی‌کنید؟ آدم سالم دغدغه‌منده که تو حوزه فساد تهدید شده، مثلا براتون قاضی پرونده‌های مفاسد اقتصادی، نماینده دادستان که معروفم اصلا تو تلویزیون می‌دیدینشون اون سالا. میگه آقا زورمون نمی‌رسه، این انقدر تلفن می‌زنن براش، انقدر پشتیبانی می‌کنن فلان. یعنی می‌خواد، نمی‌تونه. یه جایی در واقع یعنی ندانستن، نخواستن، نتونستن، یعنی 3 تا سطحه. این مطالبه عمومیه تو هر 3 تا سطح میتونه نقش آفرینی کنه. یه جایی که نمیدونی، خب من میام گزارش میکنم بهت، برو برخورد کن. یه جایی در واقع میدونی زورت نمیرسه، قدرت من، قدرت افکار عمومی، مطالبه افکار عمومی اینا میاد پشتت و حلت میده و کمکت میکنه که در واقع بری مبارزه کنی و فلان. و اونجایی که نمیخوای هم در واقع باید مجبورت کنه این مطالبه عمومی، یعنی نمیخوای برخورد کنی ولی این مطالبه مجبورت میکنه شفاف کنی آرات. حالا نماینده مجلس نمیخوان آراشون شفاف بشه واقعا، ولی یه جایی دیگه واقعا مجبور میشن که تن بدن، یه که این فراز و فرود داره دیگه. یعنی من خودم هم تجربه موفقیت دارم از این جنس، هم تجربه شکست داریم. یعنی یه جاهایی واقعا فرض بکنید که مثلا یادمه تو لواسون اون باستی هیلز و اینا، نمیدونم یادتون یا نه، 7-8 سال پیش رسانه ای شد، اونا در واقع کارهای ما بود دیگه. یه جایی واقعا شهردار اونجا خودش رشوه بگیر بود، خودش فاسد بود، اصلا نمیخواست پای کار نبود که مثلا با آقازاده ها برخورد بکنه، ولی علنا اقرار میکرد، میگفت شما انقدر سر و صدا کردید، انقدر کار رسانه ای کردید، انقدر مطالبه کردید فلان، من باشه چیکار کنم؟ گفتم باید برید مثلا آقازاده فلانی ویلاش تخریب کن که خلاف ساخته بود و فلان، و میرفت میکرد. یعنی یه جایی نمیخواست با زور ما، یه جایی گزارش میدادی میشد، یه جایی هم واقعا هر کاری هم میکردی در واقع نمیخواست و زورت هم نمیرسید که در واقع اون اتفاق رقم بخورد. من عرضم تمام، به صورت کلی در واقع بخوام جمع بندی بکنم یه خطی و بعد نکات شما رو هم بشنویم تو چند دقیقه که وقت داریم. مبارزه سیستماتیک با فساد مجموعه ای از کنش‌های پیشگیرانه و پسینیه. ما باید یه کاری بکنیم فساد اتفاق نیفتد، یه کاری بکنیم بعد از اینکه فساد اتفاق افتاد چجوری کشف و برخورد بشه. در هر دوتای اینها حاکمیت نقش محوری رو داره قاعدتاً، یعنی کلن تو هر مسئله عمومی حاکمیت باید عزم داشته باشه، تصمیم داشته باشه، در واقع طراحی داشته باشه و و و. اما مشارکت جامعه معنی داره تو هر دوتای اینها. بستر عملیاتی و واقعی در واقع این نقش آفرینی رو هم تو این دوتا حوزه به صورت متمرکز توضیح دادیم، مدیریت ریسک فساد و گزارشگری فساد. اما باز برمیگردم به اون بحثی که گفتم، 4 تا عزم، یعنی دغدغه صادقانه، عزم سیاسی، عزم اداری و مدیریتی و عملیاتی و تکنیک و غیره. خیلی از این بحثا شاید تو لایه تکنیک بود، خیلی از بحثا از جنس مطالبه گری برای شکل گرفتن اون عزمه بود. اما من حسم اینه که تا مشارکت شکل نگیره حوزه های حساسی مثل فساد اتفاق ویژه‌ای درشون نمیفته. یعنی ما به یک در واقع مثلا فرض بکنید دولت و رئیس جمهوری نیاز داریم، ما اینو اون برهه‌ای که در واقع تو دولت آقای رئیسی من کلا خب هیچ وقت تو دولت و اینا که نبودیم، همیشه فعال اجتماعی و رسانه‌ای و اینا بود. این عزم که بریم تو دولت آقای رئیسی یه کاری بکنیم از این زاویه بود که یه کسی باید در مثلا در مقام رئیس جمهور این عزم و مراحلش رو طی کنه بیاد پایین و میدان رو برای مشارکت مؤثر مردم فراهم بکنه، و اگه اون مشارکت و این دست دادن جامعه و حاکمیت تو حوزه فساد شکل بگیره، به نظر من کاملا شدنی و کاملا در واقع در دسترس مبارزه با فساد. یعنی درست پیچیده است، اما الزاما مسئله های پیچیده راهکارهای پیچیده‌ای ندارن. یعنی در واقع با یک عزم جدی، با دیدن همه این ابعاد، با دیدن همه ملاحظات میشه یه اتفاقاتی رو رقم زد. من این بحثا رو دوست داشتم جامع ببینیم، یعنی تا حد امکان یه نقشه کلی داشته باشیم که مثلا میگم میتونستیم ما 2-3 ساعت در مورد این که ما چجوری مطالبه گری کنیم حرف بزنیم. من سال 97-98 کارگاه برگزار میکردم تو شهرهای مختلف که مثلا مدل کار رسانه‌ای و مطالبه گری در حوزه فساد و عدالت اجتماعی اینا چیه. ولی اگه این یه تیکه پازل رو ببینید، اون ور نقشه حاکمیت و زمین سازی و بسترهای لازم و غیره رو نبینی، میری میخوری به دیوار، میری آدم مایوس تولید میکنی. از اون ورم خب ما که در واقع مدیران دولتی و اینا نیستیم که بخوایم مثلا فقط در مورد نقش نهادهای نظارتی و اینا حرف بزنیم. یعنی من تو همون سالا مثلا برای کارکنان دولت کارگاه آموزشی میذاشتم، من میرفتم مدیر ریسک فساد و با دیتیل برای کارمندا توضیح میدادم که آقا مثلا تو بازرسی یه جلسه بود، بازرسی کل دستگاه‌های اجرایی کشور بودن، وزارتخونه ها، سازمان ها، فلان. اونجا برای اینکه تو دستگاه خودت اینو اجرا کنی چی کار باید بکنی رو با دیتیل برای اونا توضیح میدادم. ولی تو این جلسه حسم این بود که باید به یه نقشه کلانی برسیم، اگه میخوایم یه کنشی انجام بدیم در واقع یه مپ کلی داشته باشیم، بعد ببینیم حالا کجاش میتونیم برای خودمون یک در واقع شأنی تعریف کنیم، یه هویتی تعریف بکنیم. آیا بریم تو لاین گزارشگری فساد و اینا، بریم تو لاین مطالبه شفافیت، بریم تو لاین مطالبه مثلا این مدیریت ریسک فساد و غیره. خیلی حوزه پیچیده و در واقع خاصیه و کنش اجتماعی توش خیلی ظرافت و در واقع ملاحظه های جدی میخواد که هم برای خودتون چالش و هزینه و اتفاق ویژه‌ای در واقع اتفاق منفی ویژه‌ای شکل نگیره، هم بتونیم مؤثر باشیم دیگه. یعنی کنش اجتماعی اون جایی معنی داره که احتمال اثرگذاری داریم. حالا نمیدونم، حالا اینجا دیگه نظرها شخصی، ممکنه شما نظرتون متفاوت باشه، من خیلی قائلم به احتمال اثرگذاری. یعنی خیلی ما تکلیفمون اینه حالا بریم این کارو بکنیم، حداقل من مدلم اینجوری نیست، شاید اشتباه میکنم، ولی میگم جایی باید آدم بره وایسه که احتمال اثرگذاری میده. یعنی من میرم واقعا احتمال اثرگذاری بذارم، بدونم حاضرم عمرمو بذارم، انرژی بذارم، تهدید بشم، فلان بشم. خلاصه که حوزه پیچیده، من نه تجویز و توصیه‌ای دارم که چیکار میتونیم بکنیم، چیکار میشه کرد و غیره، ولی در خدمتتون هستم. اگه خواستید تو شهر خودتون، تو حوزه خودتون، توی در واقع حوزه خاص اکتی بکنید، کار رسانه‌ای، کار اجتماعی، کار شبکه‌سازی و غیره، من کمکی از دست حقیر برمی اومد، در حد بضاعت در خدمت شما هستم. من عرضم تمومه. اگر نکاتی
عرض تشکر از استاد عزیز. سوالاتی که حالا دوستان مجلس دارن رو با توجه به اینکه تایم قبلی دوستان حضوری سوال پرسیدن اولویت قرار بدیم. خانم نانکلی سوال پرسیدن آیا با مدیریت ریسک فساد گزارشگری فساد باز هم معنی داره؟
باز هم چی؟
آیا با مدیریت ریسک فساد گزارشگری فساد باز هم معنی داره؟
مکملن دیگه. یعنی شما فرض کن که مدیریت ریسک فساد اگر در حد ایدئال انجام بشود، مثلا 80% مفاسد رو ازش پیشگیری میکنه، ولی هیچ چیز مطلقی که تو سیاست گذاری وجود نداره که شما میگی آه من این سوراخ رو الان 1 متر قطرشه، اینو کردم مثلا زور زدم کردم 10 سانت، باز از اون 10 سانت یه چیزایی رد میشه دیگه. اونجا گزارشگری بله معنی داره، یعنی بازارش کم رونق‌تر میشه احتمالاً، و ما مطلوبمون همینه، ولی باز هم معنی داره. همین الان مثلا فرض بکنید که همون سنگاپور که مثال زدم، یه سازمان عریض و طویل داره که مدیریت ریسک فساد میره انجام میده تو دستگاه ها و تو سازمان ها، ولی همچنان گزارشگری فساد هم داره، همچنان کیسا رو هم میره کار میکنه و بررسی میکنه.
بله، پرسیدن، فکر کنم اینو پاسخ دادید. خب اگه اینقدر فضا سیاهه، چه امیدی به تغییر هست؟ ولی کوتاه اگر
سوال فلسفی ساعت 5:30 دم اذان نپرسیم دیگه.
بله، بعد سوال آخر که بپرسم،
حالا من برنامه خیلی سیاه بود، خیلی امید آفرین نبود، خودم احساس کنم خیلی بحثای امید آفرینی داشتم.
بله،
خنده های شما نشون میده خیلی امید آفرین نبود متاسفانه. نمیدونم چرا ما هر چی سعی می‌کنیم امید آفرین باشه نمیشه، خیلی کار سختیه.
یکی دیگه
شکر
از
می‌کنم من سعی برای اینکه امید آفرینی علکی داشته باشم نمی‌کنم. حالا اینم همینجا توضیح بدم، چون میگم این بحثا هر کدومش خودش یه روزه مفصله. به نظر من امید به وضع امید آفرینی و تولید امید برای وضع موجود کار سرکاریه. شما باید در آینده امید آفرینی بکنید و امید به آینده از امکان تغییر وضع موجودی که همه ازش شاکیان شکل میگیره. یعنی ما میگیم آقا من اینو مثلا قبلا در واقع خیلی تو فضای رسانه‌ای تکرار کردیم، من گفتم من به شدت از وضع موجود ناامیدم ولی به شدت به آینده امیدوارم. یعنی چی؟ یعنی این چیزی که الان داریم چیز مطلوبی نیست، یعنی قرار نبوده این باشه، این شکاف طبقاتی، این فساد، این چه میدونم فقر و و و، اما امیدوارم اگه این کارا رو بکنیم اینا حل بشود و نقطه حل مسئله نقطه امیده، نه نقطه وضع موجود. شما یه مسئله دارید، حد فاصل وضع موجود و وضع مطلوب. اگه تو بگی آقا این وضع موجود همینیه که هست، ما کاریش نمیتونیم بکنیم، ولی بیایم رو این یه تولید امیدی بکنیم، مردم ناامید نشن فلان، این سرکاریه. ولی اینکه بگی آقا این وضع موجود نامطلوب و تو هر حوزه، یا فسادو نمیگم، تو هر حوزه فرهنگی اجتماعی فلان، چیکار کنیم این تبدیل به وضع مطلوب بشود، این کارا رو بکنیم، بعد وضع مطلوب رو سر دست بگیریم، اون تولید امید میکنه. یعنی من اون موقع کار رسانه میکردم، گفتم آقا من از طریق رسانه مبارزه با فساد میتونم تولید امید کنم. چه جوری؟ نه اینکه بگم آقا همه چی گل و بلبل، فساد نیست، فساد رو نشون میدم، افشا میکنم با دیتیل، با جزئیات، با مستندات، با فلان. آقای سیستم قضایی، آقای دولت فلان، تو هم مشارکت کن، با این برخورد بشه، طرفو بگیریم، پولش برگرده به بیت المال، چه میدونم زمین خاریش ازش گرفته بشه فلان. امید آفرینی من اینجاست، نه اینکه همین وضع موجود رو بگم آقا همه چی گل و بلبل، هیچ چی نیست، همه چی اوکی، خیالتون راحت، می‌خوایم امید آفرینی کنیم. یعنی شما با مثلا در واقع بچهای 4 5 ساله که مواجه نیستید، که جامعه بالغ عصر ارتباطات، تو نگی اون یکی میگه، دوتا هم میذاره روش میگه، یعنی رسانه داخلی دغدغه‌مند عدالت‌خواه قائل به انقلاب و نظام اگه نگه، اینترنشنال و بی بی سی میگه، راست و دروغ هم قاطی میکنه، میگه الزاما دغدغه دادگاه رفتن و نشر عکاسی هم نداره و در واقع هر چی بخواد به قول شما سیاه نمایی هم میکنه. میخوام بگم امید به معنای امکان تغییر، اون جای ناامید، من ناامید نیستم، ناامیدی اون جایی که تو از امکان تغییر هم ناامید بشی. یعنی الزاما نباید از وضع موجود آدم امیدوار، به وضع موجود راضی باشه که امیدوار باشه. تو میتونی به شدت از وضع موجود شاکی باشی، ولی چون هنوز ته دلت یه شمعی روشنه که امکان تغییر به نفع آرمان ها، به سمت آرمان ها، به سمت منافع عمومی، به سمت خواسته های انقلاب و مردم وجود داره، چون این شمع تو دلت وجود داره، هنوز آدم امیدواری است. اون لحظه ای نامید، یعنی میخوام بگم اون کسی که میگه آقا چرا انقدر فضا سیاه و فلان و ایناست، من از با این ادبیات آدم ناامیدی خودم رو نمیدونم. اون لحظه ای که این شمع خاموش میشه، آقا اصلا وضع موجود که داغونه، امکان تحقق وضع مطلوبی هم وجود ندارد، اونجا ناامیدیه. بله اصلا همین که درمانی وجود داره، این خودش یه نقطه امیدیه که آدم میگه که خب اگر یه روزی یه طبیبی بیاد از این درمان استفاده بکنه پس میشود. یعنی من حسم اینه که مثلا میگم یک فضایی اگر شکل بگیره، یه دولتی که یه عزم جدی داشته باشه در حوزه فساد، یا حالا مثلا فرض بکنید که یه نهاد در واقع فرادولتی شکل بگیره و همین ادبیات رو با عزم جدی، با صرف بودجه مناسب، با دیدن جوانب مختلف اجرا کنه، خیلی اتفاقات مثبتی در دسترسه و میفته. یعنی خیلی چیز دور نیست.
یه سوالی رو هم دوستان مجلس رو بخش باز خواهی میکنم، به رسانه ها و پلتفرم ها اشاره کردی، این آخرین سوال دوستان مجلسی باشه، بعدی بریم دو سوال رفقای حقیق که حاضرن در جلسه. عرضم خدمت شما، گفتن این رسانه ها و پلتفرم هایی که شما گفتید چه تضمینی هست که اینها کارکرد خودشون رو از دست ندن و بذارید من از روح خونم که مثل قبلی ها بی استفاده نشه،
چی نشه سوء استفاده؟
مثل قبلی ها بی استفاده نشه. تضمین چیه برای این؟
اینا که گفتم دیگه، من لایه تکنیک رو گفتم تو پلتفرم و فلان. تضمینش اینه که سطوح بالایی که عرض کردم، عزم شخصی، عزم سیاسی، عزم اداری، اینا همه وجود داشته باشه. اونا اگه وجود داشته باشه میشه تضمین این لایه چهارم. یعنی مثلا میگم، مثلا فرض من از اون دوره آقای رئیسی در دولت که در واقع اون نمره ایدئال رو نداشت، یعنی نشد، حالا یا زمان محدود بود یا اصلا درگیر حوزه‌های دیگه شدن، در حوزه فساد اتفاق ویژه‌ای به اون معنی نیفتاد، ولی روز اول من این حس رو داشتم، گفتم خب این یه آدمیه که دغدغه شخصی صادقانه داره، عزم سیاسی هم داره، بریم کمک کنیم تو دولت که این عزم عملیاتی، اداری، مدیریتی فلان شکل بگیره، تکنیکا رو ارائه کنیم که آقا باید این کارو کرد با اون کرد فلان. یعنی اگه اون مراحل بالایی نباشه هیچ تضمینی وجود نداره و اصلا ما الان اصلا راه نمیندازیم اینا رو، میدونین؟ یعنی میگم ما که کاری نیستیم اینا رو راه بندازیم. حاکمیت باید بخواهد، عزمشو بیاره، انرژیشو بذاره، بودجهشو بذاره که اینا شکل بگیره. یعنی اگر اونا نباشه، بله یه چیز نمایشی میتونه باشه، شبیه همون چیزایی که ما آوردیم تو وزارت اقتصاد، دولت عوض شده داره خاک میخوره، یعنی همون هم درست اجرا نشده. همین چیزایی که من دارم میگم خیلی در واقع حمله بر تعریف از خودم نذارید، اون کاری که ما اونجا کردیم الان کار خاصی نکرده، یعنی همش در لایه ایده، ایده که یعنی عملیاتی شده، تبدیل به پلتفرم شده، یعنی سامانه اومده بالا و ایدهش هم قابل دفاع از نظر من، ولی داره خاک میخوره، چون همون در واقع نکته‌ای که دوستان میگن، چون اون عزم وجود نداره یا وای عوض شدن دولت از بین میره بلا استفاده میشه، هیچ تضمینی وجود نداره. بفهم
عزیز، ادب و احترام دارم. سلام. خیلی متشکرم آقای گودرزی. من حالا یه تعداد نکته داشتم برای الگویی که ارائه دادین، که حالا هی توضیح بیشتر که دادین خیلی از این نکات رفت شد، یه موردش موند. یه دوگانگی داریم ما، دوگانگی نظم و امنیت در مقابلش آزادی، که حالا خودتون هم غیر مستقیم به این دوگانه اشاره کردین، که تو هر حوزه‌ای وارد میشیم این دوگانه اذیت میکنه، اختلاف نظر ایجاد میکنه. در موضوع بحث شفافیت ها که حالا مطالبه عمومی هم میشه ذیلش، من خودم چون رساله دکتری هم تو همین موضوع بود، اتفاقا ایده ای هم که پیشنهاد داده بودم، الگوی پیشنهادی نظارت با مشارکت مردم بود. یه چیزی که خیلی برام مهم بود این بود که این دو کفه نظم و آزادی به هم نریزه. یعنی شما همینجور برای مطالبه عمومی، برای شفافیت که جلو برین، قطعا از طرف اشخاصی که طرفدار نظم و امنیت هستن دچار مشکل خواهید شد، با شما مقابله خواهد شد. و مهمترین ابزاری هم که برای رعایت تعادل بین این دوتا موضوع هست، رسانه است. من احساس کردم شما توی الگوتون، شاید نمیدونم، رسانه رو چقدر دیدین یا چقدر براش الگو دارین، چقدر براش بررسی.
رسانه چجوری میتونه بالانس ایجاد کنه؟
اجازه نده که اون آزادی یا اون مطالبات به یه سمتی برن که باعث بشه که هرج و مرج ایجاد بشه، بی‌نظمی ایجاد بشه، یا برعکس اگر یک نظم بیش از حدی وجود داره، یک کانالیزه های عجیب غریب وجود داره که خب می‌بینیم تو بخش‌های مختلف برای اینکه مردم بخوان مطالبه بکنن، رسانه بیاد به یه سمتی بره که خیلی از این نظم‌ها رو دور بزنه، اون آزادیه رو دوباره بخواد ایجاد بکنه. این رو من فکر میکنم، حالا نمیدونم در قالب سوال بگم یا در قالب پیشنهاد بگم، فکر میکنم در الگویی که شما پیشنهاد دارین این قضیه به نظرم میشه بیشتر کار بشه روش، که رسانه ها چون به نظرم ابزار بسیار مهمی هستن میتونه.
درست، حالا باید فکر کنیم در موردش که رسانه این شأن رو میتونه بازی کنه یا نه، ولی اصل حرف شما همون نکته‌ای که بود من در مورد لبه آشوب گفتم دیگه.
بله بله.
یعنی اینو همراه هم با شما که یه لبه، یه مرزیه که مثلا بالاتر از اون هرج و مرجه، پایین‌تر از اون رخوته، اونو ما باید بسازیم. حالا اینو کی باید بسازه؟ یه جایی حاکمیت از جنس این که خب این مجاز است، این مجاز نیست، قانونی برخورد میکنه، میگه آقا مثلا رسانه ها آزادن هر چیزی در مورد فساد منتشر کنن، مگر اینکه کذب باشه و مستند نباشه. مثلا من قائلم به این که حاکمیت، قوه قضاییه، مجلس، قانون باید اینو بگه، بگه آقا معیار من صدق و کذبه، نه با نیتت کار دارم، نه با اینکه انگیزه سیاسی داری نداری فلان، و با اینم کار ندارم که افشا کنید مثلا محرمانگی و فلان، به جز مسائل امنیتی و نظامی، این دیگه تصریح امیرالمومنین دیگه، به جز اونا تو همه حوزه ها باید همه چی شفاف باشه. حالا یه وقت من حاکمیت خودم شفاف میکنم، یه وقت من نکردم تو افشاگری میکنی، یه نداره بکن. یعنی وقت عزم کلان حاکمیت میگه آقا من همه چیمو میخوام شفاف کنم، یه جایی یه گوشه یه وزارتخونه ای نمیکنه، فرار میکنه، شما افشا کنید من حمایت میکنم، من حاکمیت میخوام بگم اون لبه ها رو باید یه جایی حاکمیت تعریف کنه، بگه آقا من خط قرمزم دروغه، دروغ گفتی باید برخورد میکنم 6 ماه میندازمت زندان. من از این من به عنوان یه فعال رسانه اجتماعی استقبال میکنم از این که خط قرمز شفاف اینجا تعریف بشه، بگی آقا اگه تو گفتی فلانی برده خورده دزد فلان رفتی تو دادگاه اثبات نشد، من حق دارم تو رو بکنم زندان و میگم دمت گرم بکن زندان. من در طول اون برهه کار رسانه میکنم، الان مدتی تعطیل کردم، 5-6-7 سالی که خیلی فعال بودیم، یکی دو بار من توییتمو پاک کردم، عذرخواهی کردم، یعنی دیدم دقیق نبوده، کلا دو بار پیش اومد انسان، شاید مثلا 10,000 تا توییت زدم تو اون بره. مثلا یه بار گفتم آقازاده فلان مسئول انقدر پاداش گرفته سال 90، 1,000,000,000 تومان سال 90 پاداش گرفته، تو اصلا کی گفته بری اونجا هیئت مدیره شی، تو چرا انقدر پاداش گرفتی فلان. سند بازرسی شهرداری رو منتشر کردم، یعنی اشتباه از من نبوده، اشتباه از سنده بود، بعدم فهمیدم 1,000,000 تومان نبوده، مثلا 1,000,000 ریال بوده، ولی صوتی سنده بود، ولی من منتشر کردم دیگه و اسپوک کردم، اسخایی کردم. اونجا اگه از من شکایت می‌کرد، شکایت نکرد طرف، اگه شکایت می‌کرد من محکوم می‌شدم، گردنم از موام باریک‌تر بود. می‌خوام بگم یعنی یه جایی اون لبه آشوب حاکمیت باید اینجوری تعریف کنه، یه جایی هم بله اونور جامعه رو من می‌فهمم، اون چیزی که شما در مورد رسانه میگید در مورد تشکلای اجتماعی شاید بشه دقیق‌تر باشه، چون رسانه بعضی جاش خود شأن خودش رو این نمی‌دونه، میگه ما شأنم خبر رسانی و اطلاع رسانی و فلان و ایناست، ولی ما اگه اجازه بدیم جامعه بالغ بشه، متشکل بشه، یه 5 تا NGO مبارزه با فساد شکل بگیره تو کشور جوندار که کارشون فرهنگ سازی و شبکه سازی و فلان تو این حوزه باشه، اینا میتونن اون کار رو بکنن که آقا اینجا داره جامعه تون میری، اینجا دیگه مثلا آقا دیگه مثلا چه میدونم شفافیت سایتای نظامی و هسته‌ای قرار ما نبودا، مثلا میگم همینجوری بداهه دارم میگم، مثلا یکی بیاد مطالبه کنه که آقا چه میدونم سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو شفاف کنید، یا مثلا بمب اتم اگه جای ساختی بگو لوکیشنش رو بذار رو سایت، مثلا اینجا که ما مطالبه شفافیت نداریم که، اینجا اصلا باید محرمانه باشه، دشمن داری میجنگی فلان. اینجا آره جامعه میتونه به معنای کلام نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی که یکیش هم رسانه ها هن، میتونن نقش ایفا کنن، ولی باید فکر کنیم بیشتر آیا رسانه به تنهایی این شأن رو داره یا نه، چون من برای رسانه به صورت کلی شأن قائلم، یعنی حالا چون گذشتیم دیگه وقت نبود تو اون مطالبه گری و اینا، در مورد رسانه و مشخصا ژورنالیسم تحقیقی یه بحث مفصلی دارم که یه نوع خاصی از رسانه ها هن که میرن عمیق میشن رو موضوعات، تحقیق میکنن، مستندات رو در میارن، خودش یه ژانریه تو علوم ارتباطات و اینا، ژورنالیسم تحقیقی که باید به این میدون بدی بره کار کنه، بره مستندات در بیاره، بره افشا کنه، بره فلان کنه، و البته مستند دقیق و غیره، یعنی شأنای اینجوری برای رسانه قائلم. ولی اونی که شما میگی حسم اینه که یه شأنی بالاتر از رسانه است و حالا باید در موردش حرف بزنیم و فکر کنیم.
فقط یه نکته تکمیلی بگم که ما توی قوانینمون هم تلاش کردیم برای اینکه این دو لبه حفظ بشه، ولی خب خطرناکه دیگه، یعنی تو همین قانون شفافیت قوای سگانه یه تبصره گذاشته شد که برای شفافیت خود مسئولین بیان تشخیص بدن که این بر اساس نمیدونم نظم عمومی و موارد دیگه آیا باید شفاف بشه یا نشه، یا تو همون قانون دسترسی آزاد به اطلاعات همینطور، یعنی این دوگانه و این رقابته من فکر میکنم
بله. جدی. البته معمولا محل سوء استفاده است دیگه، محل سوء استفاده برای شفاف نشدنه، برای خفه کردن مثلا مطالبه و فضای اجتماعی به نظر من، یعنی اونی که دغدغه امنیت و ثبات و اینها داره یه جورایی داره سوء استفاده میکنه از اون ابزار برای اینکه همین چیزای دم دستی و ابتدایی هم مثلا شفاف نشه، اینکه املاک شهرداری ها چه میدونم معاملاتشون حقوق کارمندا و مدیرا و اینا شفاف بشه به هیچ جای امنیت ربط نداره واقعا، ولی بری بشینی با اون آدم حرف بزنی یه جوری برات تحلیل میکنه که تو احساس میکنی که الان مثلا مقاومت منطقه هم به حقوق و مزایای شهرداری کرمان ربط داره، اگه این منتشر کنه مثلا حماس تو چیز تضعیف میشه، میدونی چی میگم؟ خب میگم یعنی اونا بعضا یه تحلیلای عجیب غریبی میکنن برای پیچوندن موضوع.
خب عرض تشکر از شما،
سلامت باشین،
با توجه اینکه ساعت اذان هم گذشته
خدا قوت عرض میکنم، ببخشید یه ذره طولانی شد، طولانی شدنش تقصیر دوستان بود، من همین بحثا رو تو یوروب هم میتونستم بگم، دوستان گفتن 3-4 ساعت دیگه ما
لطف شما رو گرفتیم.